متاسفانه آره فکر می‌کردم که یعنی
چون من زبط بودم ببینم پیاده میکنم
عجب
اگه کسی نسخه چاپی داشته باشید سعی میکنه از کپی کنم بگید
نه اگه خواستید برم خب چیز دیگه یه جوری یه درفتی چی میگن
پیشنویس
بله در واقع اون
سیاهه
بله دقیقا
به بیاز نرسیده
به بیاز نرسیده دقیقا خوب داشت آقا سلامت
به قول بیهقی
بسم الله الرحمن الرحیم با عنایت الهی یکی دیگر از نشسته های علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل رو برگزار میکنیم. عنوان نشست امروزمون عبارت است از فلسفه سیاسی جدید، علم سیاست کاربردی و الهیات سیاسی لیبرال دموکراسی که توسط جناب آقای دکتر مقیمی ارائه میشه. طبق روال حدود 45 تا یک ساعت بیانات سخنران اصلی است. بعد از اون در خدمت حضار و اساتید حاضر در جلسه خواهیم بود که دیدگاه هاشون رو راجع به موضوع بیان کنن. در نهایت جمع‌بندی باز به عهده سخنران اصلی جناب آقای دکتر مقیمی است. در خدمت هستیم.
سلام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که در واقع تشریف آوردن، همکاران عزیزم، و سعی میکنم توی همین فرصتی که در واقع دکتر گفتن بحث رو تا جایی که میشه منتقل بکنم. منتها یه نکته که بعد ابتدا بگم، این سخنرانی یا این نشست ماحصل بخشی از کار پژوهشی بنده است که سال گذشته انجام شد در خصوص مسئله یا تأملی در مناقشه کاربردی کردن علم سیاست در ایران. من سعی کردم یه بخشی به دو بخش تقسیمش بکنم، یکی در این سخنرانی، حالا یکی هم اگر که در واقع عمری باقی بود در یک جلسه دیگری که مشخصاً راجع به ایران هست و علم سیاست در ایران یک نشستی داشته باشیم. این به عنوان مقدمه‌ای برای اون بحث شاید به یک معنا بشه مطرح کرد. همه رو میشد یک جا آورد، ولی به نظر میرسه که بحث به خوبی مفهوم نمیشد. به خاطر همین من ترجیح دادم که یک جلسه رو اینجوری اختصاص بدیم و بعد راجع به ایران رو در واقع ببریم برای یک جلسه دیگه. یه نکته ابتدا هم باز دوباره از باب مقدمه خدمت شما عرض بکنم، همین بحث مسئله کاربردی کردن علم سیاست در ایران هست. خب ما میدونیم که در ایران این مناقشه جدی است، حالا هم در حوزه علوم انسانی به صورت عام و علوم اجتماعی و هم مشخصا راجع به علم سیاست، اینکه علم سیاست به چه کاری میاد. یعنی دانشجو که میره سر کلاس علوم سیاسی 4 سال میخونه، حالا فوق لیسانس هم ممکنه بگیره، حتی دکترا هم ممکنه بگیره، منتها این سوال هم برای کارگزاران حکومتی مطرحه که خب بره چی مثلا، چون به هر داره هزینه‌شو میده، حالا دانشگاه دولتی به خصوص یا پژوهشگاه، همین که برای خانواده‌ها به یک معنا شاید مطرحه که مثلا خب ما تو بخوای بری بعد شغلت چی میشه، کارت چی میشه، اینا دغدغه‌ای است که به هر حال وجود داره دیگه. یک سری پاسخ‌ها هم از جانب خود اون کارگزاران حکومتی و از جانب دیگران خب به هر حال داده شده. عمده پاسخ‌ها حول این محور هستش که علوم سیاسی در ایران جنبه انتزاعی نظری پیدا کرده فرضاً. یعنی اون بار تاریخ اندیشه سیاسی یا درس تاریخ اندیشه غلبه پیدا کرده. بچه‌هایی که میان علوم سیاسی می‌خونن به جای اینکه بعداً بتونن اینو در عمل پیاده بکنن یا به یک کاری بیاد، بنابراین میبرن توی اون حوزه انتزاعیات و حالا از این قبیل. این یه پاسخی است داده شده. یه پاسخ این هستش که اصولاً شیوه تدریس ما که البته ربط داره به پاسخ قبلی، مواد درسی ما اشکال داره. ما علوم سیاسی رو داریم، اون تا مواد درسیمون باید منطبق بشه با شرط مثلا فرض کنید ارزشی یا فرهنگی مثلا کشور، یا نظام آموزشی، نظام جذب دانشجو، چه میدونم به حال این مباحث مطرح میشه. خب یه ادم هستن که البته به صورت کلی تر، البته نه راجع به علوم سیاسی من ندیدم این کار بشه، ولی راجع به حوزه مثلا علوم اجتماعی به طور کلی، علوم انسانی جدید، اونو از این باب که خب این خواستگاه غربی داره و اصولا نمیتونه با شرط اقتضائات ما منطبق باشه، بنابراین کاربردی هم برش متصور نیست. من فعلا به هیچ کدوم از این پاسخ‌ها نمیپردازم، قرارم نیستش که هیچ کدومش رو اینجا نقد بکنم. من فقط یک فرض رو پیش میبرم و سعی میکنم یه مقدار بحث رو ببرم عقب‌تر، یعنی راجع به این صحبت بکنیم که اصولا اون چیزی که آیا ما در ایران داریم علوم سیاسی هست یا نیست. یعنی پاسخی که در اصل قراره به این پرسش بدیم یه مقدار تعیین کننده است، از این حیث که خیلی از این مباحث رو شاید فعلا به حالت تعلیق در بیاره تا ما اصلا بفهمیم که این چیزی که تو ایران داره تدریس میشه یا داره کار میشه یا وارد ایران شده، آیا این اصولا علوم سیاسی هست یا نیست. علوم سیاسی به حال یه معادلیه، یه واژه پولیتیکال ساینسه که مشخصه در غرب، شما در دانشگاهی بری پولیتیکال ساینس مشخصه همه جای دنیا به یک شکلی در واقع نسبتا واحدی هست، معلومه چی میخونن، تقریبا حوزه مطالعاتشون مشخصه، پژوهششون مشخصه و خب به اقتضای اون کاربردشون هم تعریف شده و مشخص است. من در واقع اینجا بحثم این هستش که علم، یعنی از این سعی میکنم از این فرض دفاع بکنم در این جلسه که علم سیاست جدید که قاعدتا از زمان تأسیس مدرسه علوم سیاسی در ایران همون علم سیاست غربی بود که وارد ایران شد، علم سیاست جدید اصولا یک علم کاربردیه. یعنی از اساس میخوام از این فرض دفاع کنم، از این ادعا دفاع کنم که ما اصلا علم سیاست جدیدی نداریم که کاربردی نباشه، حالا بخوایم بیایم کوشش بکنیم که کاربردیش بکنیم. بنابراین اگر ما با مشکل کاربردی بودن علم سیاست در ایران مواجهیم، به یک معنا باید به این فکر کنیم که اصولا اون چیزی که وجود داره پس علم سیاست جدید نیست، چیز دیگری است. یعنی میشه حالا نشون داد، اون میگم توی بحث جلسه آینده ممکنه بشه بهش بیشتر پرداخت، که به دلایل مختلف ملغمه است از در واقع شبه دانش ها و اونجا میشه راجبش صحبت کرد. این که علم سیاست جدید اولاً و اساساً یک علم کاربردی است، مثل اگه بخوام برای تقریب بذارم مثلا میگن آقا ریاضیات محض ریاضیات کاربردی طرف میخونه، یعنی اپلاید پولیتیکال ساینس، تو خود پولیتیکال ساینس این اپلاید وجود داره. چرا نمیگن مثلا یه نفر علم سیاسی میخونه بعد علم سیاسی کاربردی میخونه، تو تفکیک، چون در خودش این در واقع قابل کاربردی بودن نهفته است، یعنی دیگه نیازی نبوده که بخوان اینو بهش اشاره بکنن. علم سیاست جدید علم کاربردی است. برای فهم این قضیه ما و برای سنجش این ادعا من سخنرانی به دو بخش تقسیم کردم. یکی این که ما در واقع تحقیق میکنیم راجع به نیای فلسفی علم سیاست جدید. علم سیاست جدید یک نسبتی با فلسفه جدید داره، با فلسفه مدرن داره. در واقع به یک معنا میشه گفت حالا میگم شاید دقیق نباشه ولی محصول فلسفه جدید هست، فلسفه جدید غربی منظورم هست دیگه. بنابراین ما اول باید بیایم تشخیص بدیم یا شناسایی بکنیم که نسبت علم سیاست جدید که میگیم کاربردی است ماهیتاً و بنابر ماهیت خودش با فلسفه جدید چیه، چه اتفاقی در فلسفه جدید افتاد که بعد ماحصل شد یک علم سیاستی که به این معنای اپلاید پالیتیکس یا اپلاید پولیتیکال ساینس ظهور کرد. یه نکته، یعنی باید بریم اون بعد برگردیم به فلسفه جدید. بخش دوم بحثم بحث الهیاتی در واقع یا بکاپ یا پشتوانه الهیاتی علم سیاست جدید هست. علم سیاست جدید یک پشتوانه الهیاتی داره، یعنی یک پشتوانه اقناعی داره، یک عقبه‌ای داره در ساختار ارزش‌های جوامع لیبرال دموکراتیک. یعنی کاربردی بودن علم سیاست فقط به لحاظ معرفتی قابل تشخیص نیست، اینکه بگیم در خود ساختار خود این دانش کاربرد نهفته است، نه، کاربردی بودن یک نسبتی داره با کامن سنس غربی، با عقل سلیم غربی، با عقل سلیم جوامع لیبرال دموکراتیک. یعنی وقتی میگیم علم سیاست جدید کاربردی است، یعنی در دل شبکه اعتقادی مبتنی بر ارزش‌های لیبرال دموکراتیک موضوعیت داره، کاربرد داره. به این معنا میخوام ازش صحبت بکنم. بنابراین خب اون آخر ممکنه ما به این نتیجه برسیم که دفاع از علم سیاست، حالا من حرف آخر رو فعلا بخش اولش بزنم که بعد بتونیم بحث رو مرتبط بکنیم، دفاع از علم سیاست کاربردی به یک معنا دفاع از یک نظام، یک رژیم سیاسی مبتنی بر ارزش‌های لیبرال دموکراتیک. یعنی شما تا زمانی که یک رژیم سیاسی مبتنی بر ارزش‌های لیبرال دموکراتیک نداشته باشید، علم سیاست جدید نخواهید داشت و لاجرم هر چیزی که داشته باشید به نظرتون غیر کاربردی میرسه. این البته حرف نتیجه آخری است که میخوام از بحثم بگیرم، من تا ابتدا گفتم تا یه مقدار ذهن در واقع دوستان روشن بشه راجع به این قضیه. خب پس اول قرار شد نیای فلسفی علم سیاست جدید رو بررسی بکنیم. ببینید فلسفه جدید، یعنی فلسفه غرب، فهمش منوط به فهم فلسفه پیشا مدرنه. یعنی به یک معنا میشه گفت، خیلی این صحبت رو کردن که فلسفه جدید غربی به عنوان نیای فلسفی علم سیاست جدید یک خصلت پررنگ اعراضی یا سلبی یا نگیتیو داره، یعنی یک خصلت واکنشی داره، واکنشی نسبت به فلسفه پیش از خودش داره. این واکنش در واقع مهمه برامون. یعنی تا موقعی که ما نفهمیم که فلسفه پیشا مدرن یا فلسفه سیاسی پیشا مدرن چه خصلتی داشت که حالا فلسفه سیاسی جدید در مقابل او سفارایی میکنه، واکنش نشون میده و در واقع سلب میکنه او رو، در واقع ویژگی های اونو از خودش، چه در واقع کم و کیفی داره. ببینید فلسفه، در فلسفه سیاسی قدیم مثلا شما معیار ارسطو رو در نظر بگیرید، رساله پالیتیکس ارسطو رو در نظر بگیرید، ببینید در اونجا یه تفکیک بالفعل، من از سعی میکنم از واژه ها به صورت در واقع دقیقش استفاده بکنم، حالا بعدا اگه دوستان سوالی داشتن میشه اون موقع راجعش مطرح، یک تفکیک و تمایز بالفعل بین اصول حاکم بر حوزه نظر و اصول حاکم بر حوزه عمل ارسطو برقرار میکرد. ارسطو رو به عنوان معیار، متر و معیار فلسفه سیاسی قدیم فعلا در نظر میگیره. یعنی چی؟ یعنی اصول ناظر بر حوزه عمل به شکلی دوفکتو یا بالفعل در واقع از اصول حاکم بر حوزه نظر جدا بود. بنابراین اتفاقی که میافتاد این بودش که عالم علوم سیاسی یا فرض کنید فیلسوف سیاسی دستمایه اصلیش برای در واقع پردازش حوزه سیاست همون چیزی بود که در باور عامه میگذشت. مثلا شما اگر حتی به اخلاقی نیکوماخوسی ارسطو رجوع کنید، میخواد راجع به عدالت صحبت بکنه، اول نمیره یه تئوری در واقع یه اصول نظری مثلا جان رالز که کانتیه مثلا فرضاً بخوایم در نمیری یک اصول نظری عام و احصا بکنه و بعد بر اساس اون بیاد چیکار بکنه، بیاد عدالت رو تعریف بکنه. میگه بریم ببینیم مردم راجع به عدالت چی فکر میکنن، یعنی عامه مردم یه عده عدالت رو این میدونن، یه عده عدالت چیز دیگری میدونن، یه عده عدالت رو در فرض کنید مساوات میدونن، یه عده در مراتب میدونن، یه عده در نژاد میدونن فرضاً. بنابراین حوزه نظر از حوزه عمل به شکلی دوفکتو یا بالفعل در واقع جدا میشه. اصول حاکم بر حوزه نظر به هیچ وجه قابل اطلاق به اصول حاکم بر حوزه عمل نیست. شما نمیتونید در یک اتاق دربسته بشینید تأمل فلسفی بکنید و بعد نسخه بپیچید فرض کن برای یک جامعه، مثلا هم چیزی نیست، اصلا امکان پذیر نیست از نظر ارسطو و فلسفه سیاسی قدیم. این چمو چیزی که در واقع فیلسوف سیاسی باید صاحب فرونسیس باشه، همون چیزی که فارابی توی تحصیل السعاده بهش میگه تعقل. تعقل با عقلانیت یه فرق، تعقل کردن یعنی شما از بین گزینه‌های عملا موجود بتونید بهترین رو انتخاب بکنید، نه اینکه از پیش یک گزینه رو در واقع خلق بکنید یا بر اساس اصول نظری گزینه رو خلق بکنید. این تفاوت یک شأنی رو برای فیلسوف سیاسی در واقع تعریف میکرد. شأن فیلسوف سیاسی در این در واقع کانتکس فکری شأن حکمه یا داوره به قول ارسطو. یعنی ارسطو میگه فیلسوف سیاسی یا عالم علم سیاست داوری میکنه بین گزینه‌های مختلف و سعی میکنه بهترین رو در واقع چیکار کنه، برجسته کنه. بنابراین این شأن داور خیلی فرق میکنه با شأن خلق کننده یک در واقع یک نظر، یک ایده، یک در واقع چارچوب فکری که بخواد اونجا پیاده بشه. منتها مدرن ها واکنشی که نشون دادن واکنش کاملا مشخصی بود. مدرن ها اومدن شأن استقلال بالفعل حوزه عمل رو ازش گرفتن و او رو تابعی از حوزه اصول حاکم بر حوزه نظر کردن. یعنی تمایز بین نظر و عمل نزد مدرن ها تبدیل شد به یک تمایز در واقع اعتباری، نه بالفعل، نه واقعی. به خاطر همین هم هستش که شما در فلسفه سیاسی قدیم حکمت نظری داری و حکمت عملی، اما در فلسفه سیاسی جدید شما علم نظری داری و علم کاربردی. یعنی کاربرد اینجا تازه خودشو نشون میده به چه معناست، اپلیکیشن به چه معناست. یعنی فیلسوف سیاسی وظیفش این هستش که تأمل نظری بکند، اصول نظری رو احصا بکند و راه اپلای کردن اونها رو هم نشون بدهد، در نشان بدهد در واقع فلسفه سیاسی خودش. خب این یک به نظر من میرسه دست کم یک تمایز خیلی مهم هست. بنابراین فلسفه سیاسی جدید یک میلی، یک گرایشی درش هست به سود یا به سوی کاربردی کردن خود فلسفه به معنای مدرنش. یعنی فلسفه قرار خودش بیاد کاربرد پیدا بکنه، خودش قراره بیاد تغییر بده، خودش قراره بیاد یک چیزی رو خلق بکنه. خلق یعنی از چیزی که نیست رو، چیزی که در کامن سنس وجود نداره. بنابراین زبان علم سیاست جدید یک ژارگون لازم داره، یک زبان تخصصی هست، در حالی که زبان علم سیاست قدیم یک زبان نزدیک به زبان شهروندان هست، نزدیک به زبان سیاستمداران هست. میدونید ارسطو از افق شهروند صحبت میکنه وقتی در مقام فیلسوف سیاسی سخن میگه، منتها هابز از افق فیلسوفی که داره اصول نظری رو احصا میکنه سخن میگه. البته خب اینجا ماکیاولی تفاوتی داره که اونو حالا ما اصلا بحث ما نیست که بخوایم بهش بپردازیم، میشه راجبش صحبت کرد، تفاوت جدی داره. خب این بخش اول. یه بخش دوم، یعنی اگر بحث نیای فلسفی رو باز خودش به دو بخش تقسیم بکنیم، بخش اولش خدمتتون عرض کردم، باز خودش یه بخش دیگه ای داره، اونم مسئله واقع گرایی یا رئالیسم و ایدئالیسم در فلسفه سیاسی جدید و فلسفه سیاسی قدیم است. ببینید فیلسوفان سیاسی کلاسیک به یک معنا هم واقع گرا بودن، هم رئالیست بودن، هم ایدئالیست. رئالیسم و ایدئالیسم نه به معنای فلسفیش فعلا به کار نمیبریم، معنای این که فرض کنیم یک فیلسوفی با واقعیات نیازهای مثلا انسانی کارش شروع کنه یا با اصول نظری فرض کنید انتزاعی، فعلا به این معنی. من حرفم اینه فیلسوف سیاسی قدیمی یا قدمایی هم واقع گرا بود و واقع گرایش یک شأن در واقع ایدئالیستی داشت. فیلسوف سیاسی جدید هم از یک جهت واقع گراست و از یک جهت ایدئالیسته. توضیح میدم که این منظورم چی هست. ببینید فیلسوف سیاسی قدیمی ارسطو با یک فرض میرفت جلو و اون این بودش که عقل انسانی برای ضبط و مهار تام و تمام حوزه عملی و سیاسی دچار محدودیت. یعنی عقل انسانی توان اینو نداره، اصلا طبیعتش اقتضا نمی‌کنه که به طور کامل بتونه حوزه عمل رو کنترل بکنه، که باز برمیگردیم به همون تمایزی که بین حوزه عمل نظر برقرار شده بود. کار عقل حکمیته. چه معنا؟ معنای داوریه در این حوزه. عقل بیش از این نمیتونه ورود بکنه به حوزه مناسب حوزه عمل. چرا؟ به خاطر اینکه حوزه عمل یک اقتضائاتی داره که از عقل فاصله میگیره. مثلا فرض کنید انسان ها، و این فرض از اینجا ناشی میشه که آدما همشون عقلانی نیستن، یا عقلانیت رانه اصلی برای در واقع حرکت همه عموم مردم نیست، جماعت نیست به قول فارابی، یا حالا توده، لفظ توده استفاده نمی‌کنم، جماعت بهتره، عموم مردم، عوام مردم. فرض بر اینه که عوام مردم رو عقل هدایت نمی‌کنه، بنابراین عقل فلسفی محدودیت داره برای اینکه بتونه کل این زمینه رو هدایت بکنه. این یک مسئله بود. این وجه واقع گرایانه فلسفه سیاسی قدیم. اما وجه ایدئالیستیش کجاست؟ وجه ایدئالیستیش اونجاست که پس کار عقل چیه؟ کار عقل فرارفت در نقطه نهایی، فرارفتن از حوزه سیاسته، نشان دادن جایی است که اتفاقا سعادت بشر در اونجاست و اون در حوزه سیاسی نیست. یعنی انسان، سعادت انسان به مثابه موجود صاحب عقل یا صاحب لوگوس فرا میره از حوزه سیاست. چرا؟ چون حوزه سیاست ظرفیت اینو نداره که شما عقل رو، بنابراین هم عرصه سیاسی محدودیت داره برای به سعادت رساندن انسان، هم عقل محدودیت داره برای رتق و فتق تام و تمام عرصه در واقع سیاسی. یک افتراقی، یک اختلافی، یک فاصله اینجا همیشه وجود داشته. منتها وقتی شما میایید، به خاطر همین هم مثلا اینم بگم، مخاطرم است که شما وقتی که میرید سراغ فیلسوفان سیاسی قدیم، فیلسوفان سیاسی قدیمی به خاطر اینکه میدونستن که عقل اون چیزی نیست که عوام یا اون جامعه را در واقع بخواد به طور کلی هدایت بکنه، میرفتن سراغ الهیات یا کلام. به معنای دقیق کلام اگه بخوام بگم الهیات، چون معنای، چون ماده تئولوژی میگیرم، بسم تئولوژی نیست، بسم کلام به اون معنایی که مثلا ما در اسلام هم داریم، کلام سیاسی. میرسن سراغ کلام. چرا؟ چون کلام جنبه اقناعی، جنبه رتوریکال، جنبه در واقع توجیهی داره. میدونی چی داره؟ اون تفکیک فارابی بین نبی و فیلسوف هم اگه ما مد نظرمون قرار بدیم، اون وقت یه بخشی از این مسائل شاید بیشتر روشن بشه. ما در هیچ، این یه نشان است، ارسطو در هیچ یک از رساله های خودش بغیر از رساله پالیتیکس از سوگند یا قسم استفاده نمی‌کنه. خیلی جالبه برای استدلال. یعنی ارسطو مثلا تو متافیزیکس هیچ وقت نمیاد بگه این استدلال رو تقویت بکنه، بگه مثلا به فلان چیز سوگند، یا از شعرا مثلا کت بیاره، نقل قول بیاره، یا از اسطوره ها نقل. اما سیاست ارسطو مشهون از در واقع این ارجاعاته، بحث سوگند، بحث دیالوگ قوانین افلاطون. تنها دیالوگ افلاطونه، چون میدونید که برخی معتقدن سیاسی ترین دیالوگ افلاطون دیالوگ قوانینه، اونجایی که میخواد در عمل قوانین یک رژیم سیاسی رو در واقع معرفی بکنه. تنها دیالوگ قوانین افلاطونه که با لفظ خدا آغاز میشه در متن یونانی. تنها جایی است که افلاطون از مسئله شرم دفاع میکنه، از شجاعت به یک معنا دفاع میکنه. ببینید اینها اون در واقع نشون دهنده اون درک قدما از سرشت و ماهیت عرصه سیاسی است که هیچ وقت تحت سیطره یا تحت در واقع ضبط و مهار عقل به صورت کلی در نمیاد، همیشه یک جنبه در واقع فرارونده داره. اون تو وقتی میایم سراغ مدرن ها، فیلسوفان مدرن دقیقاً یک به یک فیلسوفان سیاسی مدرن قضیه رو به یک شکلی معکوس میکنن. یعنی چی کار میکنن؟ اونها میان میگن این فلسفه سیاسی قدمایی، ببینید اینو، این من خواهش میکنم این بخش از بحث رو یه التفات دقیقتری بفرمایید. فیلسوفان سیاسی قدمایی به واسطه باورشون در خصوص محدودیت عقل در حوزه سیاست دو سطح نوشته تولید میکردن، در دو سطح سخن میگفتن. یک سطح که سطح، فرض کنید حالا به بیان امروزی که بیان غلطی هم مثلا ناچاریم استفاده کنیم، یک سطح نخبگی فرض کنید، یک سطح عمومی. وقتی حرف سیاسی میزدن در سطح عمومی صحبت میکردن، در سطح عوام صحبت میکردن، کلام سیاسیشونو بروز میدادن. یک قولی هست از پاسکال که میگه وقتی میگه افلاطون و ارسطو موقعی که راجع به سیاست صحبت میکردن، در واقع انگار داشتن برای ساکنان یک دارالمجانین حرف میزدن. این قول پاسکاله در مورد افلاطون و ارسطو. یا موقعی که میخواستن تفنن کنن به سیاست میپرداختن. این خیلی نکته مهمیه. یعنی 200 سخن داشتن، منتها مدرن ها اومدن اون سطح عمومی سخن فیلسوفان قدیمی رو به عنوان سطح واقعی و اصلی معرفی کردن و گفتن اینها آرمانگران، اینها به واقعیت سیاست التفات ندارن، اینها در واقع دچار خیال پرستی هن. همون سخنی که ماکیاولی توی فصل 15 شهریار میگه و من حالا به جاش نقل خواهم کرد که منظور اونها چی هست. منتها سخن بر سر اینه، اگر فلسفه سیاسی جدید قرار هست واقع گرایانه به حوزه سیاسی بپردازه، آلترناتیوی که قرار ارائه بده اون آلترناتیو کجاست؟ چرا پس ما داریم از الهیات علم سیاست جدید سخن میگیم؟ یعنی این سوال پیش میاد، اگر مدرن ها اومدن و نفی کردن کلام یا الهیات یا جنبه اقنایی رو به این معنا در فلسفه سیاسی قدیم، پس ما چطور میتونیم از الهیات لیبرال دموکراسی یا الهیات علم سیاست جدید سخن بگیم؟ اینجا من بعد یه پاراگراف باز بکنم، حتما راجع به این قضیه صحبت بشه تا مفهوم بشه تا حد ممکن. ببینید، ما یک زمانی هست میاییم میگیم از چیستی خوب صحبت، از چیستی خیر صحبت میکنیم. خیر چیست؟ سوالی که سقراط، افلاطون و ارسطو، قدما میپرسیدن. پرسش در باب چیستی خیر یک مسئله است، پاسخ گفتن جزمی به اون پرسش و هدایت مخاطبان به سمت اون خیر و نشان دادن راه های رسیدن به اون خیر یک مسئله علاهده. من تصورم این هست، با توجه به حالا البته با تکیه به شارحینی که حرفم متکی به اونهاست، تصورم این هستش که فیلسوفان سیاسی قدیم پاسخ جزمی به خیر، به چیستی خیر نمیدادن. چرا؟ چون دادن پاسخ جزمی به پرسش خیر چیست را تعطیل شدن فلسفه تلقی میکردن، در افتادن به دام جزمیت تلقی میکردن. شما اگه بگید خیر این است و لا غیر، گویی باب پرسشگری رو که موتور محرکه فلسفه است به یک معنا بستید. پس چیکار میکردن؟ آیا میشه یک رژیم سیاسی رو ترویج کرد بدون اینکه بگیم خیر چیست؟ اونو میسپردن به حوزه درک عمومی از خیر، یا سعی میکردن در اون یک حکمیت یک اصلاحی انجام بدن. منتها مدرن ها وقتی که مواجه شدن با این قضیه، دقت بکنید که من وقتی میگم الهیات لیبرال دموکراسی، الهیات علم سیاسی جدید، از کجا داره نشأت میگیره؟ مدرن ها علارغم این دعوی که قدما ایدئالیست بودن و غیر واقع گرا بودن، برای اینکه بتونن رقیب اصلی خودشون که در واقع وحی بود، حالا وحی مسیحی توی اون کانتکست، از صحنه بیرون بکنن، راهی نداشتند که، من اینو معتقدم که همشون اینگونه نبودن، ولی راهی نداشتند جز اینکه یک تعریف جزمی از خیر به مخاطبانشون ارائه بدن. برای اینکه بگن فلسفه میتونه کاربردی بشه، برای اینکه بگن فلسفه میتونه کار بکنه، فلسفه میتونه در عمل زندگی شما رو تغییر بده، لاجرم میبایست یک تعریف جزمی از خیر ارائه میدادن، علارغم اینکه شاید خودشون هم بهش باور نداشتن. یعنی در شأن فیلسوف شاید بهش باور نداشتن. مثلا فرض کنید ما آیا میتونیم بگیم اسپینوزا به عنوان اون رساله الهیات سیاسیش به عنوان انجیل لیبرال دموکراسی، خود اسپینوزا، حالا ما با حاج آقا هم هر هفته اینو میخونیم، خود اسپینوزا آیا به واقع ارزش‌های لیبرال دموکراتیکو به لحاظ فلسفی قابل دفاع میدونست خودش؟ من شک دارم در این قضیه. منتها اون ارزش‌ها رو به عنوان خیر ارائه میده و راه‌های رسیدن به او رو هم نشون میده تا بتونه چیکار بکنه، تا بتونه رقیب سرسختش از صحنه بیرون کنه. رقیب سرسخت کیه؟ رقیب سرسختش وحیه. چرا؟ چون وحی پاسخ دربست برای چیستی خیر داره. فکر می‌کنید وحی میگه آقا جان خیر شما در اینه که اینکه خداونده و دانش و وحی به مسابق دانش و این دانش دانش فراعقلی است. پس بنابراین تمام این کوشش‌هایی که شما به لحاظ عقلی دارید می‌کنید در نقطه نهایی می‌تونه مؤید باشه. منتها نمیتونه فرا بره از حدود عقل بشری. این یک دانشی است که حقیقت در اختیار شما قرار گرفته و خیر هم چیزی نیست جز رستگاری و رستگاری شما زمانی حاصل میشه که شما به زمانی به خیر میرسید که به این فرامین چیکار کنید؟ عمل بکنید. فیلسوفان سیاسی جدید برای اینکه این رقیب رو از صحنه بذارن کنار، علارغم اینکه به نظر من مخصوصا فیلسوفان سیاسی مدرن اولیه، یعنی وقتی دارم صحبت میکنم از ماکیاولی و هابز و لاک و اسپینوزا صحبت میکنم، قضیه از قرن 18-19 بعد یه مقدار تغییر میکنه. حالا اگه دوستان صحبت شد میتونم راجع بهش حرف بزنم. بنابراین ما به یک معنا دعوی واقع‌گرایی رو در فلسفه سیاسی جدید داریم، منتها در کنارش و در تلازم با اون یک میل آرمانگرایانه هم یا یک میل ایدئالیستی هم میبینیم که متجلی میشه در الهیات سیاسی در واقع لیبرال دموکراسی که من بخش بعدی بحثم رو بهش اختصاص میدم. فقط یک نکته، من چند تا نقل قول رو که مرتبط با این بخش هست برای شما بخونم. ترجمه هاشم در واقع خودم هست ترجمه فارسیش. من فصل 15 شهریار رو میخونم از شروعش و چند خطه. ماکیاولی میگه از آنجا که میدانم بسیاری در باب اینکه شهریار چگونه باید حکومت کند نوشته اند، میترسم که با نوشتن در این باب به خاطر دور شدن از این دیگران به ویژه در خصوص این موضوع مرا گستاخ بخوانند. اما از آنجا که قصد من نوشتن چیزی سودمند برای کسی است که میفهمد، به نظرم می رسد که مناسب تر آن است که یک راست سراغ حقیقت مؤثر امر بروم، نه اینکه در باب آن خیال پردازی کنم. خب این الان داره میگه که، یعنی بخش اول این عبارت اینه که قدما خیال پردازی میکردن تا حالا، من میخوام برم سراغ حقیقت مؤثر. حقیقت مؤثر یعنی چی؟ یعنی اون حقیقتی که میتونه جهان واقع رو تغییر بده. حقیقت یعنی ببینید شما چقدر بعدها میبینیم چقدر نیچه متاثر از ماکیاولیه که میگه حقیقت حقیقت سودمنده همیشه. ببینید ماکیاولی داره این نکته رو داره به ما میگه. ادامه میده میگه زیرا بسیاری جمهوری ها و شهریاری های را تخیل کرده اند که نه هرگز آنها را دیده اند و نه از وجود آنها خبر داشتند. تمایز میان این که کسی چگونه زندگی میکند و این که کسی چگونه باید زندگی کند آنقدر بزرگ است که کسی که آن کاری را که انسانها انجام می دهند به خاطر آنچه که باید انجام دهند رد کند، به جای حفظ خیش به نابودیش منجر می گردد. بنابراین میگه آقا جان اگر ما باید ببینیم آدم ها چجوری زندگی می کنند، نه چجوری باید زندگی کنند. آدم ها می گفتن آقا انسان ها چجوری باید زندگی کنند، ما باید بریم سراغ این که انسان ها چجوری زندگی می کنند. این داره باز تاکید می کنه به این وجه واقع گرایانه. خیلی از علمای علم سیاست هم معتقدن که علوم سیاسی جدید با ماکیاولی آغاز شد، چون برگشت به واقعیت‌ها و از بایدها فاصله گرفت. منتها دو خط آخر نشون میده که نه، ماکیاولی اینجا یک بسیار زیرکه. به این معنی نیستش که واقع‌گرایی خامو داره ازش دفاع میکنه. در دل واقع‌گرایی ماکیاولی یک آرمان‌گرایی، یک ایدئالیسم بسیار پرنگ نهفته است که اینجا میگه بنابر این برای شهریاری که خواهان حفظ خیش است ضروری است که خوب نبودن را فرا بگیرد یا بر طبق فرامین شرایط و مقتضیات از خوبی استفاده کرد، از خوبی استفاده کرده یا از آن دست بکشد. این همون ویرتو یا فضیلت ماکیاولیستی. فضیلت ماکیاولیستی یعنی اون فضیلتی که ماکیاولی برای انسان، حالا اینجا برای شهریار قائل میشه، یک جنبه به غایت پررنگ آرمانگرایانه داره یا به یک معنا کلامی الهیاتی داره. به این معنا که یک جوری در واقع آیدیالایز کردن توانهای بشری است در مقابل توانهای مافوق بشری. حالا من بعدش در اون جایی که قرار راجع به مقایسه موسی و کوروش رومولوس و دیگران که شهریار اشاره میکنه در واقع اونجا راجبش صحبت میکنه. نقل قول بعدی از فرانسیس بیکنه در کتاب احیای بزرگ. بیکن میگه باید از آن نمود که فلسفه‌ای که از یونانیان به ما رسیده است فلسفه بچگانه است. این فلسفه به جای آن که زایا باشد، من دقیقاً از به الفاظ دقت بشه لطفاً، به جای آن که زایا باشد بر حرافی استوار است. این فلسفه از حیث بحث و فحص پرثمر اما از حیث اثر بخشی عقیم است. نکته بسیار کلیدی است. یعنی فلسفه باید اثر بخش بشه، فلسفه باید به حقیقت مؤثر تبدیل بشه. فلسفه تا کنون جهان را فیلسوفان تفسیر کرده اند، مسئله تغییر جهان است. مارکس قرن 19. جمله بعدی از بیکن، این فلسفه اگر یک نوع مرده از فلسفه نبود باید این را پرسید که چرا طی این همه سال انقدر کم پیشرفت کرده است. ایده پیشرفت، فلسفه پیشرفت میکنه از نظر مدرن ها. نکته دقیقی است. هنوز ایده پیشرفت به اون معنا، به اون معنای هگلیش نرسیده، ولی اینا یک تاکید بیکن اینجا جالبه وسط یکی از جملات، یک کاربرد بهتر و کاملتر از ذهن انسانی مد نظر ماست. دقیقاً از واژه اپلیکیشن استفاده میکنه تو متن قرن 17. جمله آخر از بیکن، این فلسفه جدید کاربردی در واقع فلسفه است که بیکن، حالا این جمله خودم و جمله بیکن رو بگم، طرح‌های ما در دایره قدرت فهم همگان است و خود ما واجد براهین قطعی و آشکار در خصوص سودمند بودن آن طرح‌ها هستیم. ما در اینجا دیگر همچون فالگیران در پی مساحی کردن نواهی به طور ذهنی از رهگذر غیب‌گویی نیستیم، بلکه همچون فرماندهان جنگی در پی تاخت و تاز و آن نواهی در جهت غلبه و پیروزی هستیم. پس ما یه فلسفه اولا داشتیم قبلا، بیکن میاد یه سکند فلسفی، دقیقاً لفظ بیکنه، یک سکند فلسفی اضافه میکنه. این سکند فلسفی همون که خودش میگه سکند فلسفی، بعد یه نقطه ویرگول میذاره، اکتیو فلسفی. فلسفه مدرن قرار فلسفه اکتیو باشه. بنابراین اگر علم سیاست جدید علم سیاست جدید فلسفه، میگم فلسفه سیاسی جدید هست، از اینجا میشه فهمید که یعنی چی کاربردی. وقتی هی میگیم علم سیاست کاربردی بشه، کاربردی بشه، یعنی بابا جان فلسفه تو باید کاربردی، فلسفه تو اگه میخوای کاربردی بشه باید بیکنی بشی، باید ماکیاولیست بشی، باید هابزی بشی. میشی آیا؟ اگر میشی باید بر کاربرد تاکید کن. سوال بسیار جدیه، بسیار جدیه. و برای این بخش آخرین نقل قول از هابز میارم، از رساله درباره شهروند یا دکیف. بیشترین کسانی که در باب دولت سخن گفته اند یا فرض کرده اند یا ما را ملزم نموده اند و یا از ما خواسته اند که انسان مخلوقی است که در خور جامعه زاده شده است. یونانیان او را حیوان سیاسی مینامیدند و بر این اساس بود که آموزه جامعه مدنی را بنیاد نهادند، چنانکه گویی برای صیانت از صلح و حکومت نوع بشر هیچ چیزی ضروری نیست جز اینکه انسان‌ها میبایست بر سر وضع میثاق‌ها و شروط معین با یکدیگر به توافق برسند، میثاق‌ها و شروطی که خودشان باید آن را قوانین بنامند. این اصل موضوعه، ولو آنکه بسیاری قبولش کرده باشند قطعا نادرست است. ما بنا به طبیعت خیش در پی جامعه محض خاطر خود جامعه نیستیم، بلکه ما از آن افتخار یا نفع طلب می‌کنیم. ما در وهله نخست به اینها میل داریم و در وهله بعد است که به اجتماع میل پیدا می‌کنیم. این نکته باز برمیگردونه ما رو به همون، من دیگه راجبش توضیح ندادم چون به نظر من به قدر کافی گویا. خب حالا بحث رو من ببرم به سمت قسمت آخر سخنم که در خصوص ویژگی های یا جنبه های الهیاتی یا خواستگاه های الهیاتی علم سیاست جدید هست. اگر فلسفه سیاسی جدید، ببینید یه نکته رو ابتدا بگم، ابتدا این بخش، فیلسوفان سیاسی، فیلسوفان مدرن یک در واقع قرضی داشتن. من همیشه وقتی هم با آقا داریم متن اسپینوزا رو میخونیم همیشه میگم نباید از قرض فیلسوفان هیچ وقت قفلت کرد، غافل. قرضشون چی بود؟ قرضشون این بودش که من قرض اینا رو در عبارت فرعی رساله الهیاتی اسپینوزا میدونم، آزادسازی فلسفه. آزادسازی فلسفه غرض فیلسوفان مدرن بود. دشمن اونها کی بود؟ مشخصه دیگه، چه کسی نمیذاش فلسفه آزاد بشه و فلسفه رو به کنیز الهیات تبدیل کرده بود. خب بالاخره مسیحیت، وحی مسیح. اما فلسفه برای اینکه فیلسوفان برای اینکه فلسفه رو آزاد کنن باید یک استراتژی تدوین میکردن. تو استراتژی که فیلسوفان تدوین کردن میبایست یک جا از آزادی فلسفه عدول میکردن. خیلی نکته به نظر من یه مقدار ممکنه مبهم باشه ولی گویاست. یعنی چی؟ یعنی باید همونجوری گفتم تعریف میکردن خیر رو، یک پاسخ جزمی به خیر چیست میدادن و بعد خب علالقاعده راه‌های رسیدن به اون خیر رو هم مشخص میکردن دیگه. فیلسوفان سیاسی مدرن اولیه برخلاف فیلسوفان امروزی که عمدتاً به فلسفه متأثر از فلسفه قرن 19 به بعد هستن، هنوز اون الهیات فلسفه مدرن به طبیعت ثانویشون تبدیل نشده بود. میدونید مثلا فرض کنید، یک مثال بزنم، مثلا بحث حقوق بشر، دقت میکنید به عنوان یکی از ارزش‌های جوامع لیبرال دموکراتیک الان به طبیعت ثانوی تبدیل شده. هم شهروند عادی در غرب و هم فیلسوف سیاسیش، هم جامعه شناسش، هم سیاستمدارش، همه اینو به عنوان یک اصل بدیهی غیر قابل خدشه پذیرفتن. بعد از اون دیگه حرف میزنه. مثلا جان رالز میگه آقا من وقتی که مثلا نظریه درباره عدالت رو مینویسم، یا تو لیبرال دموکراسی، توی چی میگن، تو کتاب لیبرالیسم سیاسی، درسته؟ اونجا بحثش چی هست؟ بحثش این هستش که حرف من راجع به کشورهای لیبرال دموکراتیکه. من تعریفم از عدالت جای دیگه ممکنه جواب نده. من دارم راجع به این صحبت، یعنی دیگه من راجع به این بحث ندارم. من بحث فلسفی در مورد اینکه آیا این خیر هست یا نیست دیگه نمی‌کنم. الان دیگه تبدیل شده به طبیعت ثانوی. من راجع به این صحبت نمی‌کنم. من می‌خوام این موقع برم شورا عقب، جایی که هنوز این ارزش‌ها به طبیعت ثانوی تبدیل نشده. هنوز حاملان اون می‌خوان بجنگند تا اونو جایگزین ارزش‌های کهن یا ارزش‌های مسیحی بکنن. این نکته. بنابراین راهی نداشتن جز اینکه از یک رتوریک استفاده کنن. ببین این نکته دقیقی است به نظر من. باید از یک استدلال به قول فارابی خطابی، استدلال جدلی، نه استدلال برهانی صرف. استدلال برهانی، اونا آگاه بودن از این قضیه که استدلال برهانی صرف پاسخگو نیست. امروزه که ما تلقی میکنیم که مثلا ارزش‌های لیبرال دموکراتیک در غرب یک ارزش‌هایی هستن که به لحاظ برهانی میشه اثباتشون کرد، در حالی که اونا اون موقع هم چیزی نبود، مجبور بودن دفاع رتوریکال از این قضیه داشته باشن. بنابراین یک الهیاتی رو همزمان تقویت کردن که من تحت عنوان الهیات لیبرال دموکراسی ازش یاد میکنم. الهیاتی که بکاپ یا پشتوانه دفاع از یک رژیم مطلوب سیاسی است. بکاپ و پشتوانه است که فیلسوفان سیاسی مدرن تلقی میکردن که اگر این ارزش حاکم بشه غرض اونها چی میشه، برآورده میشه. غرض اونها آزادی فلسفه ورزی بود. بوده‌ها امروزه بعد از 300 سال به یک معنا آشکار شده، یعنی حالا مخصوصا اگر ما میگم نیچه رو در نظر بگیریم یا این نسبی انگاری جدید رو اگه مد نظر قرار بدیم، شاید به این نتیجه برسیم که فیلسوفان سیاسی جدید یا مدرن با دست خودشون کاری کردن که غرضی که مد نظرشون بود به یک امر دیگه دست نیافتنی تبدیل بشه. یعنی فروپاشی فلسفه، مرگ فلسفه. نه تنها فلسفه آزاد نشه بلکه به مرگ افتاد، به احتضار افتاد. خب الان شما نسبی گرایی رو در حال جریان نسبی، یعنی نیچه‌ای بودن الان روح حاکم بر زمان است دیگه به معنای هگلی اگه بخوایم در نظر بگیریم، میدونید، یا نیهیلیسم فرض کنید. یعنی فلسفه قرار بود آزاد بشه طبق غرض اینها، منتها فلسفه در معرض مرگ قرار گرفت. حالا ما با اونش کار نداریم فعلا، نمیخوام راجع به اون صحبت بکنم، منتها برگردم به بحث این که برخی از این جنبه‌های الهیاتی رو برای شما، بحث ویرتو رو گفتم، بحث این که ماکیاولی وقتی که از موسی صحبت می‌کنه خواننده غیر دقیق فکر می‌کنه داره چزار بورجیا رو میگه، چون تو کانتکستی که راجع به چزار بورجیا داره صحبت رو تو شهری. منتها یک خانش دقیق‌تر اینه، ما میگه که انگار ماکیاولی میخواد بگه آقا موسا چیه؟ موسا منم، موسای جدید. ببین شما با یک موسای جدید سر کار، شما با یک ده فرمان جدید سر کار دارید. انگار شهریار، یعنی کتاب شهریار ماکیاولی، انگار یه ده فرمان جدیده برای فلسفه سیاسی جدید، برای فلسفه، برای انسان جدید. بخش الهیاتیشه. ماکیاولی به یک معنا رستگاری نفس رو جاشو میده به رستگاری میهن. خیلی میگن که آقا ماکیاولی پدر ناسیونالیزم مدرنه. اون تعابیر چی میگن؟ انتهایی کتاب شهریار یا اصلا بند. ولی از همه اینها مهمتر به نظر من گلوریفای کردن یا تجلیل، چی بگم حالا هر جمله، یا شعار شکوه بخشیدن به ایده مردمه. این ماکیاولی در یه تعبیری داره که من نمیدونم، حالا بعضی میگن که روی دلار آمریکا مثلا این تعبیر هست، نمیدونم هست یا نیست، نمیدونم. یه تعبیری از تعبیر مشهوریست، روسا هم از این استفاده میکنه، میگه صدای مردم صدای خداست. تعبیر معروفیه، این تعبیر تو گفتارهاست، ماکیاولی در گفتارها میگه اینو. من متنشو برای شما بخونم، متن ماکیاولی رو. میگه بنابراین من برخلاف این عقیده عمومی که میگویند مردم آنگاه که پادشاهی کنند متلون، بلهوس و حق نشناس هستند، از آن میکنم که این گناهان در آنان فرقی با همین گناهان در شاهان منفرد ندارد. میگه اگر فرض کنیم که، چون بعضی میگن آقا اگه بدیم دست مردم، اون تلقی اون موقع داره میگه مردم متلونن، چه میدونن رنگ عوض میکنن، نمیشه روش حساب کرد. میگه نه، اگه اینجوریه شاهان متلونن، آدم ها متلونن. اختلاف در اقدام آنها از طبیعت دیگرگونه آنها ناشی نمیشود، زیرا این طبیعت در همه آنها یکسان است. و اگر نکته مهم، امتیازی از حیث خوبی میانشان وجود داشته باشد، این امتیاز نزد مردم است. بی علت نیست که صدای مردم میتواند همانند صدای خداوند باشد، زیرا انسان میبیند که یک عقیده عام چنان آثار شگرفی را در پیشبینی هایش موجب میشود که گویی بدی و خوبی آن را به مدد فضیلتی نادیدنی از پیش میبینند. یعنی میگه یک نفر انسان، حتی اگر اون انسان فیلسوف باشه، البته این رتوریک ماکیاولی ساده، دقت بکنید، ماکیاولی خودش بیرون داستان ایستاده، شأن خودشو هدایتگری میدونه، منتها ابزاری که میخواد از استفاده بکنه شکوه بخشیدن به ایده مردمه، آیدیالایز کردنه. میگه مردم یه ایدن که انگار میتونن یک چیزایی رو از پیش ببینن، خرد جمعی، آقا همه عقلا رو بذارن رو هم دیگه مثلا یه فکری بکنن همه مردم. خب الان شما این اصلا جزء طبیعت ثانویه ما هم شده، حتی ماها که هنوز اونقدر، حالا من تو جلسه بعدی که راجع به ایران هست عرض بکنم خدمتتون که به این معنا مدرن نشده، این منتها از این جهت هستیم الان این تلقی وجود، آقا همه مردم با هم یه چیزی بگن، مردم همشون با هم بیشتر میفهمن یا تو یه نفر بیشتر میفهمی؟ مگه نمیگیم اینو؟ خب این اصلا این چیز مبرهنه برای ما، برای تو کامن سنس ما هم حتی هست، آقا همه دارن اینو میگن، بس درسته دیگه. این یه وجه الهیاتی یا الوهیت بخشی به خود ایده مردم رو برای ما در واقع نشون میده. یا فرض کنید مثلا شما هابس توی لویاتان، اون بخش متول کتابش بحث در واقع کینگدم آف دارکنسه، سلطنت تاریکیه. شما بعدها مثلا از کسانی مثل لسینگ و اینا میان صحبت میکنن از گذر از سلطنت تاریکی به سلطنت نور. اصلا اصل خود ایده روشنگری، اصل خود روشنگری، ایده نور، نور داشتن، نور یه خصلت الهیاتی داره، نور یه چیزی رو روشن میکنه، هم الهیاتی البته هم جنبه معرفتی هم داره دیگه، چون معرفت انگار با نور خودش یک نسبتی داره. منتها اینا رو به نظر من میشه راجع بهش صحبت کرد. یا گذر از نس به روح کتاب، کاری که اسپینوزا انجام میده. اصلا بحث روح، آقا اصلا میگن ببینید افکار عمومی چیه، پابلیک اپینیون چیه. پابلیک اپینیون یه جنبه روحی داره، روحانی، نه روحانی به معنای مقدسش، ولی یه چیزی داره که منطقه مثلا نس ممکنه یه چیزی بگه، نس کتاب مقدس، پابلیک اپینیون یه چیز دیگه بگه. گذر از نسب روح. مونتسکیو کتاب می نویسه روح القوانین. شما می دونید که میرزا یوسف خان مستشار الدوله موقعی کتاب یک کلمه رو می خواست بنویسه، ابتدا اسم کتاب رو گذاشته بود روح الاسلام، بعد اسمش رو عوض کرد گذاشت یک کلمه روح الاسلام. ببین تجدد مستلزم گذر از نص اسلام به روح الاسلامه. این گذر باید صورت بگیره. حتی بعضی الان خب فرض کنید بحث مقاصد و شریعه هم خب بالاخره ما داشتیم، منتها بحث مقاصد و شریعه میکنه من بارش نمیشم که خیلی هم اطلاعات ندارم، ولی انقدر پررنگ میشه ممکنه با یک غرض دیگه، حتی مثلا فرض کنید با غرض با اقراض حتی دینی اسلامی مقاصد و شریعه پررنگ بشه، منتها چون با اهداف اجتماعی است انقدر پررنگ میشه که نص و در تاثیر قرار میده. خب خیلی الان مخالفه، میگن نه آقا این مقاصد شریعه حساب کتاب داره، مثلا اینجوری نیست که هر چیزی بخوایم مقاصد شریعه که شما نمیتونید در ذهن مثلا خداوند بوده باشی ببینید مقاصد شریعه. حالا من این نقل قول دیگه هم از بخونم برای شما، به نظر من یه دو نقل قول دیگه بخونم که به نظرم بهتر از صحبت های خود من سابقه بیانم الکن هست. خب الکساندر همیلتون میخونم یه بخشی از در واقع مقالات فدرالیست امریکایی امریکا، میدونید دیگه الکساندر همیلتون دیگه قاعدتا کسی که علم سیاست میخونه باید آشنا باشه. توی مقاله فدرالیست فکر میکنم مقاله 81 این جمله رو میگه، میگه حامیان استبداد با تکیه بر نابسامانی ها و آشوب های این جمهوری ها، منظور جمهوری یونان و ایتالیا است که در وقایع نگاری های مربوط به آنها آمده است، نه تنها علیه صورت های جمهوری خانه حکومت بلکه علیه خود اصل آزادی مدنی استدلال می کنند. اگر تمهید الگوهایی از یک ساختار کامل تر انجام نشدنی از کار درآمده بود، آنگاه دوستان روشنگر آزادی می بایست خود را ملزم می کردند تا از آرمان این حکومت به عنوان یک نوع غیر قابل دفاع دست بکشند. اگه درست نمی شد، اگه ما نمی تونستیم یک رژیم مبتنی بر روشنگری و عقلانیت ایجاد بکنیم، اون موقع می تونستیم دست بکشیم، اما ما میگه ما ایجاد کردیم. اما علم سیاست به مانند علوم دیگر پیشرفت بزرگی را نصیب خود ساخته است. اینک مؤثر بودن اصول گوناگون، این مؤثر بودن هم اینجا من ایتالیک کردم، اصولی که یا برای قدما به کلی ناشناخته بودند یا این که آنها به طرز ناقص آن را میشناختند فهم شده است. الان پیشرفت کرده، مثل فلسفه که پیشرفت کرده علم سیاست هم پیشرفت کرده، یعنی اینا با هم موازات به موازات هم هستند. توزیع قاعده‌مند قدرت به بخش‌های مجزا، نهاد محاکم قضایی متشکل از قضات که مادامی که رفتارشان خوب باشد سمتشان را حفظ می کنند، نمایندگی مردم از طریق وکلای انتخابی آنها و غیره، اینها یا به طور کلی کشفیاتی جدید هستند یا اصل آنها در دوره مدرن به سوی کمال پیشرفت کرده است. بنابراین علم سیاست کاربردی بودن، فلسفه سیاسی جدید قائل بودن به ایده پیشرفت، نفی تلقی قدما از نسبت بین نظر و عمل، همه اینها در یک شبکه واحد قابل فهمه. تفکیک کردن اینها، آقا ما علم سیاست اینو بگیریم یا الهی استفاده ازش میکنیم، اشکالی نداره که. جامعه شناسی رو میاریم حالا یه استفاده میکنیم، به یه زبد که نمیتونیم استفاده بکنیم میریم مثلا گیر میدیم به استادای دانشگاه که آقا تو چرا به حرف انتزاعی میزنی؟ بابا این که اصلا جای من، حالا توی جلسه بعدی میگم که اصلا اون به غیر از اون حرف اندازه چیز دیگه نداره بگه، اصلا چی میخواد بگه کلا؟ میدونید اصلا نداره، اصلا علم سیاست وجود نداره که اون بخواد سیاست کاربردی بگه، به این معنا وجود نداره اصلا، چون ساختارهای کامن سنسیکال جامعه اقتضای علم سیاست جدید رو نداره اصولا. البته تغییرات داره صورت میگیره، متو تغییرات به یک معنا مسالمت آمیزی نیست که اتوش بخواد علم سیاست در بیاد، و کما اینکه خود علم سیاست در غرب هم، حالا اون توضیح، خود علم سیاست در غرب هم به واسطه تضعیف ارزش‌های لیبرال دموکراتیک در کامن سنس غربی تضعیف شده. الان این نکته خیلی جدیه، اینقدر که جامعه شناسی، مطالعات انتقادی، چه میدونم فلسفه پست مدرن، اینقدر که اینا جا داره، کاربرد داره، علم سیاست دیگه به اون معنایی که مثلا 60 سال پیش کاربرد داشت دیگه. چرا؟ این یک قرینه است از تضعیف ارزش‌های لیبرال دموکراتیک در خود غرب، یعنی در خود غرب هم این اتفاق داره میفته. حالا ما اینجا داریم میایم افتادیم دنبال اینکه علم سیاست که 60 سال پیش تو خود غرب مثلا فرض کنید پایه‌اش توست شده، اونو اینجا کاربردیش کنه، کاربردی کنیم. اصلا بیاریم کاربردی کنیم. میدونید به این من جمله بعدی را من از دوباره بخونم از بیکن، به نظرم خیلی جمله درخشانیه. بیکن جالبه به ماکیاولی ارجاع میده، میگه یکی از دکترهای ایتالیا یعنی نیکولو ماکیاولی با اطمینان به این نکته اشاره کرده است که ایمان مسیحی انسانهای خوب نمازگزار را تسلیم انسانهای جبار و ناعادل میکند. یعنی داره میگه مسیحی بودن یا این مؤمن بودن شما رو در معرض ظلم، چون میدونید ماکیاولی اصلا میگفت اخلاق مسیحی اخلاق زنانه است. حالا ببخشید خانم هم اینجا نشستن داره جمله ماکیاولی رو میگه، ما کاری با خودش ند اخلاق میگه زنانه کرده، آدم ها رو زنانه کرده، ترسو کرده، ما باید برگردیم این اخلاق رو که وطن رو نجات بدیم. این حرفا اینا البته استدلال برهانی، ماکیاولی خودش میدونه که اینا به لحاظ فلسفی همش محل اشکاله، منتها اینا رو میگه چون خطیب کاملا اقناعیه. من جمله من پاراگراف آخر رو در واقع اختصاص دادم به اسپینوزا از رساله الهیات سیاسی، که فکر میکنم انجیل لیبرال دموکراسی رساله الهیات سیاسی و تمام اینا درش جمع شده. راجع به قوانین موسی صحبت میکنه برای ما به عنوان در واقع کسانی که بالاخره در یعنی اون دینی که در واقع ما داریم، دینی است که به شکل جدی متکی بر نص شریعت هست، خیلی میتونه گویا باشه و درس آموز. میگه قوانین موسی قانونگذاری عمومی برای کشورشان یعنی کشور یهودیان بود و اگر میخواست حفظ شود به یک اقتدار عمومی معین نیاز داشت، زیرا اگر هر شخصی آزاد بود تا قانونگذاری عمومی را بر حسب اراده خیش تفسیر کند هیچ کشوری باقی نمیماند. میگه اون قانونش مال زمانه. اما طبیعت دین کاملا متفاوت است، زیرا از آنجا که مذهب آنقدرها که بر سادگی و صداقت قلب مبتنی است به اعمال بیرونی اتکا ندارد، بنابراین عرصه هیچ قانونگذاری عمومی یا اقتدار عمومی نیست، زیرا سادگی و صداقت قلب را نمیتوان با فرمان قوانین یا اقتدار عمومی به انسانها تلقین نمود و هیچ کس را مطلقاً نمیتوان با زور یا با قوانین مجبور کرد که رستگار شود. بنابراین از آنجا که هر شخصی حق نهایی برای آزادانه اندیشیدن دارد، حتی اندیشیدن در مورد دین، و قابل تصور نیست که کسی بتواند از این حق خود چشم پوشی کند، چون قبلا حق و حق انسانی رو یک ضرورت طبیعی تعریف کرده، لاجرم هر شخصی از حق نهایی و اقتدار نهایی برای قضاوت آزادانه در خصوص دین و بدین ترتیب توضیح و تفسیر آن برای خودش برخوردار خواهد بود، زیرا اقتدار نهایی برای تفسیر قوانین و قضاوت نهایی در خصوص امور عمومی با قضات است، زیرا این امور است که با حق عمومی سر و کار دارد. بنابراین ما یک روح دین داریم، یا به قول برخی یک هسته دین داریم، یک مغز دین داریم، یک پوسته ظاهری دین داریم. این تفکیک دوران سازه، یعنی و رو این اصل این تفکیک رو شما بذارید کنار ایده مردم، میدونید، چون داره میگه چون دین با روح انسان سر و کار، جنبه روحانی داره و نمیشه شما با زور یه نفر رو مؤمن بکنی، بعد من دین میره توی چی؟ حوزه خصوصی. اون چیزی که در حوزه عمومی کار میکنه اون قوانینی هستن که به صورت عقلانی خب وضع میشن، و مثلا ما هم چیزی که ما داریم الان در از اون طرف ما یک ایده مردم داریم که ایدئالیزه شده. اگر به آیا به نظر شما اگر و یک ایده میهن پرستی ناسیونالیسم ایران مثلا الان ایران مثلا فرض کنید یه بازی فوتبال شده، من یه بار توی کلاسی گفتم بچه‌ها تو خواستم ببینم که بسنجم مثلا شما بازی فوتبال شده بین ایران و مثلا چین یا ژاپن، این که ما طرفدار ایران باشیم یا طرفدار کوکی طرفدار ایران باشیم خب همین طبیعیه، میگن ما طرفدار ایران، ولی این که چرا باید طرفدار ایران باشیم اگه درش به صورت فلسفی دقیق بشیم، خب استدلال فلسفی که پشتش نیست، فلسفیه دیگه، به فلسفه بخوایم دقت بکنیم عقلانی نیست به معنی عقلانی. بله ما مثلا احساسمون بالاخره اینجا به دنیا اومدیم، به ایران تعلق داریم، دوست داریم، ولی عقلانی که خب نیست اون کار، مثلا بلاز عقلانی کسی نمیتونه اثبات بکنه اگه اینجوری بودش که مثلا میبردن روی ریاضیات میگفتن آقا جان عقلانی ترین کاری اینه که مثلا شما از بورکینافاسو مثلا طرفداری بکنید، بعد همه بعد میرفتن سراغ بورکینافاسو، اینجوری که نیست قضیه. پس بنابراین با عقل خیلی ربطی نداره. پس ناسیونالیسم ایده آیدیالایز شده مردم، تفکیک نس از روح دین، قائل بودن به ایده پیشرفت، همه اینا ارزش‌های رو تولید میکنه. یک مادت المواده، یک ماده ای رو تولید میکنه که بعد علم سیاست جدید به مثابه صورت اون ماده موضوعیت پیدا میکنه، اگه بخوایم بیان ارسطویی داشته باشیم. یعنی ماده علم سیاستی که کاربردی است ارزش‌های لیبرال دموکراتیکه که تولید شده، ایجاد شده، بر سرش جنگیده شده در حوزه در واقع فکر، و این باعث شده که یه علم سیاستی پدید بیاد که حالا میره. مثلا فرض کنید، من مثال میزنم، شما اگر مطالعات مربوط به انتخابات رو، مطالعات انتخابات، نظرسنجی، گالوب، فلان فلان، اینا رو شما اگر از علم سیاست در آمریکا بگیرید، یعنی مثلا فرض این نبود، مثلا فرض رژیم ایالات متحده یا رژیم های مثلا اروپای غربی یا رژیم های مثلا استبدادی بود قدیمی، اصلا علم سیاست یعنی چی؟ خب چی کار کنه علم سیاست؟ کاربردش کجاست؟ چه معنا؟ من چند تا جمله بگم بحثم رو تمام بکنم در مقام نتیجه گیری. نکته ای که وجود داره اینه، من میخواستم به این برسم، میدونم بیانم الکنه چون مباحث واقعا خیلی سعی کردم که عنوانی تعریف بکنم که یه مقدار گویا باشه، ولی خب چون از هر جهت بعد یه چیزی رو بگم سخت، بیشتر در قالب نوشته شاید بهتر بشه اینو منتقل کرد. منتها من اینو از اینجا به ذهنم رسید که هم موقعی که دانشجو بودم، هم موقعی که اومدم به پژوهشگاه، هم موقعی که هر جایی که بودم، این مسئله که آقا علم سیاست چرا کاربردی نمیشه همیشه خب مسئله بود. من میپرسیدم آقا چرا کاربردی نمیشه، چه کار میاد؟ وقتی اومدیم اینجا، خب به طریق اولا این برام مهم شد، به خاطر اینکه ما رو بردن ذیل پژوهشکده کاربردی، یعنی ما خودمون بله
گروه
کاربردی ها. ما گفتیم خب درسته که معمولا این تفکیکایی که صورت میگیره راجبش فکر نمیشه، خب یه نفر میشینه مثلا چهار تا تفکیک، مثلا چهار تا اسم میذاره و میگه خب بچه‌ها مثلا برین تو این ذیل اینا قرار بگیرید. ما گفتیم حالا بیایم فکر کنیم راجع این، ببینیم که اگه فکر کنیم چی از توش در میاد، یعنی چی کار در واقع گروه کاربردی، کاربردی سیاست اسمش هم یادم رفت، یعنی چی، یعنی چی بعد، یعنی من بعد چیکار کنم الان، من به عنوان کسی که دارم تو پژوهش که کاربردی کار گروه کاربردی در واقع هیئت علمی هستم، من بعدن چیکار کنم این وسط، کار من چیه که معنادار باشه؟ میدونید آخرش به چه نتیجه میرسید؟ به نتیجه شما برید یه فعال سیاسی بشید به نفع حاکم کردن یه رژیم لیبرال دموکراسی فعالیت بکنی، که بعد وقتی که اون حاکم شد شما بگی که خب من حالا علم سیاستی دارم که میخوام مثلا میتونم توش کار بری. یعنی خیلی من دارم ساده ساده میگم، جنبه طنز داره، مزاح داره، منتها در واقع همینه. یعنی این دوستانی که اینقدر بر قضیه مسئله کاربردی تاکید میکنن، به جای اینکه بیان به این فکر بکنن که بابا این چیزی که ما داریم ازش دفاع میکنیم اصلا ببینیم چیه، شاید چیزی باشه که ما ازش خوشمون نیاد، شاید ما این دوست نداشته باشیم، شاید اصلا با ایدئولوژی ما سنخیت نداشته باشه، شاید با اصول حاکم بر اصول ارزش‌های حاکم بر رژیم سیاسیمون اصلا سنخیت نداشته باشه، میدونید؟ ولی ما خب به هر حال دوست داریم از همه چیز استفاده کنیم، مثلا خب جامعه شناسی، روان شناسی، خب اینا بعضیش خب یه کاربردی داره، مثلا خب اینجا دوستان میرن توی آسپ میشینن، بالاخره مثلا یه کاربردی ممکن شاید داشته باشه بلاز مثلا روان بهداشت روانی دیگر، مثلا ما کاری نمیتونیم، ما اکتیویست سیاسی باشیم. آره حالا اونو نمیخوام بگم، میخوام ولی بگم آقا این نکته جمله آخرام بگم، ببخشید خیلی طولانی شد. علم سیاست به صورت مشخص، نه جامعه شناسی، نه روان شناسی، به خصوص جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی، اینا نه ها، اینا با رژیم لیبرال، به خصوص علم سیاست جدید یک نسبت وسیقی داره با ارزش‌های لیبرال دموکراتیک، اینو میشه نشون داد. و این خودش یک دلیلی است به سود این که چرا در جامعه ما اتفاقا جامعه شناسی اینقدر که علم سیاست در معرض اتهامه، جامعه شناسی در معرض اتهام نیست، چون شکل مدرنیزاسیون در ایران، حالا اونو من تو پژوهش قبلی راجع به شهروندی بود، شکل مدرن شدن ایران به یک گونه‌ای بود که عناصری که درش بیشتر تبلور داشت عناصر اجتماعی سیاسی بود، نه اون عناصر مدنی یا مبتنی بر حق و اینها که در هابز بود که میتونست مبنای برای علم سیاست بشه. یعنی یعنی حتی این مدرنیزاسیون یا این مدرنیته هم که ما داریم اصلا جا نداره برای علم سیاست جدید. بنابراین اینقدر به نظر من در واقع متهم کردن این که آقا این بحثا نظری شده، این بحثا اینو من انشالله در مورد ایرانش و کیس ایرانش رو انشالله در جلسه بعدی خدمت. واقعا ببخشید طولانی شد، نمیخواستم اینقدر طولانی بشه.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر مبینی که بحثشون رو ارائه کردن. بله در این زمینه وجود داره و مستقل از صرف بیانات آقای دکتر، حالا بعضی ممکنه ناظر به بیانات ایشون بحثی داشته باشن، بعضی هم حتی لازم نیست الزاماً در چارچوب بحثیشون راجع به موضوع کاربردی شدن و اینکه کاربردی شدن علم سیاست مستلزم الهیات سیاسی لیبرال دموکراسی است. در خدمت دوستان هستیم که نقطه نظراتی را اگر دارن داشته باشیم.
حالا شما تصمیم.
سلام ها دادم، خیلی متشکرم، خیلی آموندم. چند تا نکته به نظر رسید. یکی که فرمودید که من اول کور صحبت رو یه مقدار به من سواله. یعنی در واقع ما یه مدلی آرکیولوژی کردیم، چی میگن دیرینه شناسی کردیم، تواره در واقع
علم سیاست جدید،
علم سیاست جدید رو و برگشتیم به اون بنیانی که الهیات و سیاست داره از هم جدا میشه بکنیم. من کور چیز رو متعدد شده، یعنی در واقع ایده اینه که ما مثلا این سر شکست در سیاست مدرن دیدیم و داریم اینو برمیگردیم عقب ببینیم نقطه انحطاط از کجاست و رسیدیم به این تفسیر صحبت شما.
متوجهم. بله.
من ببینم که چون اتفاق موزه نکردید شما ببینم که بخواییم به این برسیم یا دیگه نتیجه که ازش قرار حاصل بشه رو چیزا این یه سوال که متوجه نشدم. چون یه جایی هم دیدم مدام یعنی این ایدن هم انگار بهش نقد دارید که اصلا خود لیبرال دموکراسی یه ارزشه. نمیدونم حالا شاید برداشته شده.
نه بهش نقد ندارم. نه نقد ندارم. قائلا به اینکه به هر یه ارزشه. ارزش به نظر من در ساعت عقل سلیم تعریف میشه دیگه. میدونی یعنی اون چیزی که یه عده زیادی ارزش بپندارن به نظر من مثل ارزشه دیگه. ارزش سیاسی البته دیگه در این راجع به این صحبت میکنیم دیگه.
بله.
درست.
این چون فهمیدی که غربم داره افول میکنه چیزی بعد میخوایم اینو بیاریم اینجا کیارش کنیم. بله. که آیا مثلا آلترناتیو دیگه ای داریم؟
بله مهمه، خیلی مهمه، سوال مهمیه.
یا مثلا حالا که داره افول میکنه اون روالی که منجر به افول شده رو نباید وارد کنیم یا اصلا کل ماجرا زیر سواله و اینکه خودش این نوال نازل که هستیم.
بله بله قبول هستم.
چیز هم این نکته یه در واقع خیلی کوچیک مربوط به کور صحبتتون بود یه جا چون فرمودی نور جنبه الهیاتی داره.
بله.
به نظر یه ایراد روش شناختی چون حالا اگه پیوند بخوره مخصوصا با اونی که بخوایم الهیات رو دوباره زنده کنیم یه ایراد روش شناختی پیدا می‌کنه. بخاطر اینکه نور وقتی در اون فلسفه مدرن توی اون کانتکست مطرح میشه معناش یه مقدار تغییر می‌کنه. اگه ما بیایم بگیم این مفهوم به ذاتی مفهوم الهیاتی بوده که اینها بازخوانی کردن ازش، خب وقت تبارش نباید به اینجا محدود کنیم. میتونیم عقب‌تر هم بریم جایی که هنوز دین شکل نگرفته و این مفهوم حضور داره. مثلا تو شمنیسم وجود داره، توی فلاسفه یونانی، حالا تفکر یونانی مثلا پیشادینی وجود داره. حتی تو فلسفه چیزم پیشادینی، فلسفه یونان هم پیشادینی
پیشا وحیانیه در واقع دیگه منظور کنم. یعنی ادیان وحیانی رو شما مطلب میگید. یعنی ادیان طبیعی هم دیگه.
میخوام بگم یعنی تو تبارش اگه بخوایم بریم عقب تر چون انگار یه دابل استاندارد اینجا.
متوجه میشم. بله.
حالا اگه که قرار اونجا باز کنید بشه یعنی در واقع تمام اینا مطرحه. و یه نکته آخر که فرمودید که کاربردی سازی شاید مثلا با رژیم حاکم هم امکان نداشته باشه. خب اینجا من فکر کنم که چاره در واقع اینی که مبنا رو آکادمی قرار بدیم تا مبنا رو حفظ وضعیت این حفظ چیز رژیم سیاسی میتونه تحول درش ایجاد بشه. و فکر کنم مثلا کار آکادمی هم همین در واقع، یعنی نسبت آکادمی با رژیم سیاسی اینه که ایرادا رو ببینه و با رژیم سیاسی مدام یه جور خود تنظیمی در تناسب با این داشته باشه. حالا اگر که نگاه باز آلترناتیو
بشه،
متوجه هستم، یعنی ما توی شرایط انضمامی قرار داریم که یه شکاف نیشن استیت افتاده این وسط و این ایده میتونه از اینجا مطرح بشه و خب این شکاف باید از اون ببریم، نیشن باید وارد استیت شه و استیت هم باید به سمت نیشن.
بفرمایید.
اگر اشکالم پاسخش رو از قبل دادید معذرت میخوام، یه اشاره بکنید
بفرمایید. اختیار دارید. نه
خواهش میکنم میتونم بپرسم اگر برای جمع مفید بود جواب بدید.
اختیار دارید لطفا.
چند تا موف کتاب پراگماتیسم رو مینویسه که حتما شما دیدید و مطالعه فرمودید. آیا میتونیم بگیم این کتاب بخشی از دانش سیاست نیست؟ این کتاب نه حتی در باب ارزش‌های لیبرال دموکراسی هم نیست. من فقط یک مثال و جریان های از این دست و از این سر زیاد داریم. ضد این که به لحاظ معرفت شناختی شاید دشوار باشه علوم سیاسی پاسکال فاینس رو ما تقلیل بدیم به اون لایه یوتیلیتریان و کاربردنگرش که مثلا توی انگلوساکسون ها هست و تو خیلی از مجامع آکادمیک واقعا اصلا بهش واژه مؤدبانش بهش بهایی نمیده، یعنی بی‌اعتنایی میکنن. یعنی امیدوارم بحث شما یه جور تقلیدگرایی نظاممند رو در ارتباط با سرشت دانش سیاست لحاظ نداشته. ممنون.
آقای دکتر کسرایی. آقای دکتر شما
بفرم. اختیار دارید. نه خواهش میکنم.
خیلی دوست داشتم
گوش
کنم. استفاده
میکنم.
در جریان
بحثم خواهش. آیا الزام نداره حتما یه وقت دیدگاه خاصی راجع به این موضوع دارید؟ چون به هر حال بحث میخواییم ابعاد مختلف بشه.
آقا بفهم.
آقای دکتر شقاقی.
آقای دکتر شقاقی. بفهم بفهم.
این سوال ما از اون بحث عملگرایی هست. به نظر میاد که این در واقع عملگرایی مدرن یک نسبتی هم با خشونت داشته باشه. به نوعی برمیگرده بحثایی که در مورد نسبت ما با طبیعت و نسبت با انسان با در واقع هم نوع خودش مطرح میشه. یا در واقع نگرش که در نظریه تکامل هم هست، بودن ما منوط است به تنازع بقا. از یک سوی دیگه چون ما در مورد شرایط بومی هم تعامل میکنیم و موضوع سخنرانی بعضی شما هم فهمیدید هست.
بله.
یک مسئله که برای بنده به عنوان بسیاری کسی که توضیح فرهنگ قرار دارم که در مورد موضوع بیشتر تعامل کنم مطرح هست، این خشونت فراگیری که در واقع در مناسبات ما در شرایط بومی خودمون وجود داره. یعنی مامانه یک ایران دارم مطرح. یک سری از معتقدین این رو برمیگردونن به ایرانی بودن ما، یعنی فرهنگ بومی ما. مثلا آقای دکتر سیدالبنا رو برمیگردونن به فردگرایی خاصه ای فرهنگ ایرانی،
فردگرایی منفی که داره.
بله، فردگرایی منفی که در واقع توان تعامل با دیگری رو نداریم. اما از منظری که شما مطرح میکنید سوال در واقع بحثتون رو مطرح میکنید، آیا فکر میکنید این رو در نوع مدرن شدن ما بشه در واقع ریشه یابی کرد؟ یعنی الان هم اتفاقا همونطوری که فرمودین در واقع من هم هست اینقدر تاکید به عملگرایی در علوم و در واقع فاصله گرفتن از اهمیت مقوله نظر، اون چیزی که هم در حکمت ما هستم در واقع فلسفه باستان هست، فکر میکنید اگر بخواییم ریشه یابی کنیم این موزر مومی رو کدوم دیدگاه به نظرتون قوی تر هست؟
خیلی ممنون. خانم دکتر شما نکته آجا شما بگرش
این دکتر ما کم آفستاده همچنان از بیانات شما استفاده این
جا سیاری داری
یه دو سه تا مطلب رو نبیزونم به قصد که مثل جواب بشت نبیزونم شاید فرصت نشه و ترخ بودم یه بحث سر این همین مفهوم کاربردی سازی این سیاست اینجا به اینجا یه بحث که اصلی که آیا یه دو تا مفهوم از کاربردی سازی علم سیاست، یه وقتا میگیم کاربست سیاست کاربردی، علم سیاست کاربردی، یعنی کوری مثلا علم سیاست کاربردی وجود داره منتها ما به کار نمیگیریم، اما یه وقتا هم هست که میگیم باید مثلا علم سیاست رو کاربردی سازی بکنیم. این به نظرم یه درست مرزی بین این دو تا هست که مثلا توی این شاید حالا تو اون بحثای مربوط به ایران که میخوایی این شاید داشته باشی این که بیشتر خودشون نشون بده که این خلطی که توی این قضیه شده این ناکارآمدی رو انجام بده.
مطلب دیگه هم اینی که خب این به هر حال این سیاست علم سیاست به شکل کاربردیش محصول یه تغییراتی رو داشت همطور که شما اشاره کردید، آیا این تغییرات حالا شما یه جنبه های خاصی رو مثلا الهیات مسیحی رو اینا رو بهش دست گذاشید، یه جنبه های شرط عمومی تری هم مثلا نقش داشته باشه توی این قضیه فرض بگیرید که اساسا یه تغییر روی کرد شد در باره این که در گذشته یا در وسیعیت دنیا جدی گرفته نمیشه و به یک بار این تغییر کرد دنیا اساسا جدی گرفت، این یه اصل دنیا رو جدی بگیرید، وقتی که این که میگید دنیا رو جدی بگیرید ما روش هم فکر میکنید که حالا چجوری جدی بگیرید اینا بنام یا مثلا فرض بگیر این مکاتب اخلاقی مثلا پای گرفتن اصالت لذت اینا میتونه مثلا در این جدی گرفتن دنیا نقش داشته باشه، این جنبه ها را هم اگه اون تبار شناسی ها را هم میکنیم اینا را هم شاید به نظرم نقش داشته بعد اون یه بحث دیگه هم اینجا هست، حالا شما فرمودیم سیاست کاربردی یه
رابطه بین سیاست کاربردی، علم سیاست کاربردی و لیبرال دموکراسی اینجا برقرار کرد. این رابطه میخوام ببینم در واقع این سوالی که آیا یه رابطه ذاتی یک امر عرضی هستش بین این دوتا از یعنی اینجا از به نظر می از اوزر می خواهد بگی که یه رابطه ذاتی وجود داره یا حداقل این ابهام وجود داره که ما اگر دنبال علم سیاست کاربردی باشیم خواهی نخواهیم پذیرش لیبرال دموکراسی می رسیم. این یه چیزه یک امر قهری هستش. خب این در مقابل این هر خب یه نزاعی در درون خود این اندیشه سیاسی مدرن هستش که چون فلسفه سیاسی فقط لیبرال دموکراسی که نیستش نمیشون اونها یه حرفایی دارن که نه همچین تلازمی چنین تلازم ذاتی منطقی بین این دوتا برقرار نمی کنن. اما جدای از اون مثلا ممکنه این حرف هم زده بشه که آیا نمیتونیم بگیم که لیبرال دموکراسی در این فرایند ظهور و بروز علم سیاست کاربردی اومد تصرف کرد، یعنی به نوعی مال خودش کرد این علم سیاسی، به طوری که امروزه مثلا ما میبینیم که همین تلقی که شما گفتید علم سیاست کاربردی نیست مگر لیبرال تلازم داشته باشه با لیبرال دموکراسی. این نتیجه یه تصرفاتی است که این نوع ایدئولوژی روی علم سیاست انجام داد. یعنی شاید ما وقتی که به عقب برگردیم مثلا این کم رنگتر میشه این ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و این نشون دهنده بود که علم سیاست کاربردی مثلا در گذشته مثلا زمانی که ماکیاولی داره میگه مثلا تو اندیشهش این نبود که لیبرال دموکراسی رو تو ذهنش باشه، چون شاید یه چیزای دیگه ایدئولوژی سیاسی دیگری باشه. این احتمال هم یعنی مطرح است که به نظر میسه مثلا برای قوت دادن به اون دیدگاه که ببینن یه تلازم منطقی وجود داره این احتمال هم با به نوعی باید پاسخ بدیم که چیز باشه. البته اون به نظرم اون دعوایی که مربوط میشه به بحث ایران رو حالا میشه
بله جلسه بعد
اینم باز حالی که بحثی هست که ما تصمیم نستش
یه نکته رو من از خواستم بکنم. یه مطلبی هست به نظرم نمیشه ازش صرف نظر کرد، هرچند که ماهیت بحث یه مقدار حالت اقناعی داره و خطابی. خیلی ما میشنویم از کسانی که رهبران مذهبی هستن یا عناصر به هر حال متفکر مثلا یه بحثی پیش میاد میگن عیب نداره ما میخواییم همون غربی بشیم، غربی واقعی بشیم. مشکل ما اینه که اونایی که میگن غربی بشیم غربی واقعی نیستن، یعنی مثلا اونایی که میگن آزادی باشد آزادی خواه واقعی نیستن. اتفاقا با همون مبانی غربی لیبرال دموکراسی ما بیاییم غربی بشیم. مشکل در این نیست که با مبانی غربی آزادی داشتن و نه، مشکل اینه که واقعی اتفاق نمیفته. مثلا حقوق بشر، اگر خود غرب ادعاشو داره در عمل حقوق بشر واقعی اونجا وجود نداره. حالا این تعبیری که شما کردید که در خود غرب به هر حال کاربردی شدن زیر سوال رفته، اونا اصلا خب چه اشکال داره اونجا زیر سوال رفته، ما میخواییم نه واقعا اینجا اونی که اونا نتونستن انجام بدن ادعاشو داشتن ما عمل کنیم. این از لحاظ منطقی عیبی نداره که چون حالا اونجا نتونستن یه چیزی رو که ادعاشو میکردن ما حالا اینجا دنبالشو نگیریم. یا این حتما مبناش غربی شدن و ارزش‌های لیبرال دموکراسی رو داشتن، خیلی خوب، چه اشکال داره؟ ما اصلا میخوایم همون باشیم تو جامعه، میخوایم واقعا همون جور باشه. یعنی اونایی که ادعا میکنن جامعه رو باید مدرن کنیم، یه ایراد اینه که اینا حرفشو میزنن در عمل مدرن واقعی نیستن. شما مثلا یه نفر ادعا میکنه ما باید آزادی فکر داشته باشیم، شما تو رفتارش میبینی که بدترین استبداد رو داره، اصلا حاضر نیست یک ذره حرف غیر از خودش رو تحمل کنه. یعنی ایراد این نیست که آزادی فکر نباید باشه، ایراد اینه که ادعاش میشه در عمل شعارش رو میدن، در عمل اجازه هیچ گونه آزادی فکر رو نمیدن. این مسئله در جامعه ما نمیشه دست کم گرفت، یه بحث بسیار جدی است. یعنی میخوام بگم حتی رهبران مذهبی، رهبران سیاسی، نمیخوام بگم شاید ماهیت بس اقناعی باشه ها، یعنی کل قصه، اما در این حال ساده نمیشه ازش صرف نظر کرد، چون یه بحث هم در مواجهه با غربی ها، هم کسانی که در ایران غرب زدن یا دنبال غربن، حرف اینه که مثلا مرحوم امام در کشف اسرار در جاهای دیگر از زمان محمد رضا پهلوی میگفت همون غربی که میگید بیاید بشیم، یعنی همون بر همون موازین، یعنی شما همون هم ادعاشو میکنید. مثلا رژیم پهلوی ادعا داشت که ارزش‌های غربی، خب ادعاشو داشت، عملا هیچ گونه نه اون آزادی ها بود نه. ببینید این مطلب مهمه که ما یه وحشتی در بیان شما هست، یعنی توش هست که اگر کار بردی شدن علم سیاست رو بخواهیم باید تمام مبانی الهیاتی قضیه رو هم داشته باشیم. خب اصلا خوب داشته باشیم، مثلا به کجا برمیخوره؟ چرا ما نمیتونیم؟ حالا اینی که با مبانی الهیاتی اسلام این در تعارضه، اون خب را جای بحث داره دیگه. یکی ممکنه بیاد بگه نه اتفاقا قابل جنگ. این رو نمیشه راحت ما چیز کنیم. برفرضم بپذیریم این کاربردی شدن یه مبانی الهیات سیاسی دارد، خب داشته باشه اون الهیات سیاسی. آیا ما کاملا اسلام رو میشناسیم که ادعا کنیم اون الهیات سیاسی در تعارض با الهیات سیاسی اسلامی است یا نه قابل جمعه؟ به هر حال این بحث رو به نظرم باید بهش حداقل توجهی رو داشت، هرچند که آقای دکتر کسرایی میگم الزاماً راجع من یه دکی دو نکته رو به هر حال شما دیدگاه دارید.
بفرمایید.
بسخایی میکنم، خیلی دوست داشتم،
من فکر
کنم خیلی دوست داشتم
داشتم حتما بایدش روشم چیزی از دست ندادید؟
نه خواهش کنم خدمت شما. حقیقتش 50-60 سال ما درگیر همین داستان هستیم دیگه، که میخواییم این جایگاه خودمون رو ببینیم ما کجاییم، ولی یه چیز رو هم حتی نتونستیم مشخص بکنیم و اون که ما در کجای این فرایند دانش قرار داریم، ما کجا هستیم؟ علم سیاست در ایران اصلا در کجای این فرایند دانش در جهان قرار داریم؟ برحال علم سیاست یک فرایند انباشتی داشته در قرد در ادوار مختلف، الان رسیده به یک سطحی. حالا این آیا میتونه کاربردی بشه و سر کاربردی بودن یا نبودن، اینکه علوم انسانی رو میشه کاربردی کرد؟ مثلا بعضی دانشگاه ها مثل دانشگاه علامه رفته یک چیز درست کرده از این که ایده های خلاق و نوآور و اینا رو ببرن اونجا و
استارتاپ
بزرگتر از اون از این شهرش
پارک علم و فن
دانشگاه تهران هم درست کرده بود. ها در علوم انسانی درست کرده.
آره تو میدون ونک، بعد از میدون ونک تو اون بولواره. تو اونجا اصلا درست کرده که آقا بیاید اینجا ایده‌های خلاق بگیرید. حالا سر اینا خیلی بحث هست هم در غرب و هم شما میدونید. ولی به هر حال ما باید جایگاه خودمون رو واقعا در این فرآیند علم سیاست، علم سیاست در ایران یک علم بسیار نوپایی است که حتی نتونسته رابطه خودش رو با قبل و بعد مشخص بکنه. ما هنوز با سنت قبلیمون واقعا نتونستیم خیلی تکلیف خودمون رو معلوم بکنیم که ما با سنت قبلی به هر حال حتی اگر نوشته هم نشده باشه در عمل سیاست در جریان بوده در این کشور و متون جست و گریخته‌ای که هست ما هنوز نتونستیم با اون در واقع یه پیوندی برقرار یا اصلا کلن انکارش بکنیم یا یه پیوندی که اون برقرار کنیم و بعد پیوند خودمون با این علم سیاست جدید ما واقعا سرگردانی به معنای واقعی ما در یک جهان سرگردانی نمیدونیم که نه با اون قبلیه میتونیم ارتباط برقرار کنیم نه این جدید رو خیلی میتونیم حذف کنیم. اینه که ما در این فرایند نظام دانش حقیقتش باید اول جای خودمون معلوم بکنیم که به نظرم کمی در باب این فعلا باید بحث کنیم. اگر بحثی هست شاید اینها به درد سیاست در ایران میخوره تا این که آیا علم سیاست کاربردی هست یا نه یا چیزهای دیگری که یا بحثایی در بحثایی که میشه در واقع سلسله نسبی داره به هر حال برمیگرده به گذشته خودشو میبینه نقد میکنن همدیگر رو و بعد در واقع اینها اون حالت عام و خاص در واقع در هم تنیده میشه. سوسیالیسم یک زمانی مقابل لیبرالیسم قرار میگیره بعدن در اون تنیده میشه سوسیال دموکراسی. اینا پیوند با هم برقرار میکنن ولی جایگاه ما هنوز حقیقتش معلوم نیست. ما هنوز بر سر این خودمون هم بحث داریم که آیا اسلام هم میتواند یا یه چیزی شبیه سوسیالیسم یا رویکرد دیگری در پیوند با همین لیبرالیسم قرار بگیره یه جایی برای خودش پیدا بکنه. اگر بحث رو برای این قرار بدیم که به نظر من بهتره که ما اگر در حوزه علم سیاست بحث میکنیم وارد این حوزه ها بشیم شاید چاره ای خوشبوده بشه. یه نکته هم میخوام بگم که حقیقتش به لحاظ ساختاری ما هنوز از فراگرد ساختار دولت مطلقه خارج نشده. چه این رو خوب بدونیم چه بد بدونیم ما از فراگرد ساخت دولت مطلقه خارج نشدیم. بنابراین در این چنین فضایی به نظر من وظیفه علم سیاست بیشتر نقد و دادن استراتژی برای برون رفت از چنین وضعیتی. به قول فوکو علم سیاست اینجا باید بیاد استراتژی بده و با دادن این استراتژی ها هم اون ایده در واقع کاربردی بودن حاصل خواهد شد و هم میشه راه برون رفتی رو برای این وضعیت. من معذرت میخوام همینجوری
خواهش میکنم.
خیلی ممنون در خدمت دکتر هستیم. هرچند قرار کرد سبتمون ساعت 3 ولی شما دیگه
من سعی میکنم
لازم هم نیشه به همه پاسخ بدید دیگه هر جور.
خب به حال چیزی که به نظرم میرسه میگم دیگه. آره اشکال نداره. من فقط از این آخری که آقای دکتر کسرایی گفتن شروع بکنم. من بحثم همین بود، یعنی یه جورایی که نقد در واقع علم سیاست جدید از این منظر شما میخوام بگم، یعنی پس ذهن همه ما یک معنا اینه که انگار باید یک تغییری حتما صورت بگیره، حتما این جنبه نقادانه استراتژی بدیم تغییر بکنه. میدونیم همه 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 عرفان خواستم علم سیاست جدید همینو میخواد دیگه، همین کارو میخواد بکنه. منتها چرا ما نمیکنیم؟ داشتم اونو توضیح میدادم که به نظر میرسه یه نسبتی با ارزش‌های لیبرال دموکراتیک داره. منتها من خیلی قائل به این نیستم که علم سیاست وظیفش این هستش که استراتژی بده برای تغییر یا حتما باید نقادانه باشه به اون معنا، چون نقد الان تبدیل شده به یک فضیلت بدون قید و شرط که به نظر من وجهی نداره به لحاظ فلسفی. به اون معنا که شما نقد بکنید مدام از در این راستا، که البته این نافیه این نیستش که به حال در تعطیل شدن، اینم به این معنی که تعطیل کردن کار در جهت بهبود شرایط نیست. یعنی ما دو سر دو تا آپشن فقط نداریم اینجا. ما یه آپشن سومی هم اینجا داریم که من در پاسخ به این دوستمون که گفتن آلترناتیو شما چیه راجبش سعی می‌کنم یه مقدار صحبت بکنم. ببینین وقتی میگیم کاربردی الان این به ذهن میرسه که آقا بیایید طرحاتونو بدید نوآوری بکنید در ساعت نظری که کار کردید بعد بیایید به ما ارائه بدید که ما بتونیم اینو عملیاتیش بکنیم، یه کاری بکنیم جنبه دقیقاً، یعنی یک استراتژی باشه، دقیقاً معنی دقیق کلمه استراتژی باشه که بعد بر اساس اون بتونید استراتژی جنگی دیگه، دقیقاً همون بیکر میگه می‌خوایم جنگ کنیم. فلسفه جدید استراتژی داره، میخواد جنگ کنه، میخواد طبیعت رو به تصرف خودش در بیاره، هم طبیعت انسان و هم طبیعت غیر انسانی رو، طبیعت مناسبات انسان هم میخواد به تصرف خودش در بیاره. ایدئولوژی از اینجا در میاد. منتها فلسفه سیاسی قدیم یه تأکیدی داشت رو کاراکتر، ساختن کاراکتر. آقا این که یه نفر علم سیاست بخونه و در علم سیاست خوندن خودش یاد بگیره که جاه طلبی های سیاسی امری غیر عقلانی است، یا یاد بگیره که اون ماده‌ای که تو جامعه وجود داره، اون درکی که کامن سنس داره رو جدی بگیره، بر اساس اون یه کاری بکنه، تا اینکه بره تو خلوت خودش نظریه پردازی کنه بعد بیاد استراتژی بنویسه. این که به معنای ارسطویی کلمه، من میگم ببین من این حرفی که دارم میزنم به قدری دور از فضای کلی جامعه ماست، ولی دور از فضای فکری که ما داریم فکر میکنیم. به هر حال دیگه ما که نمیتونیم خودمون محدود فقط بکنیم که آقا الان چون ساختار آموزشی جامعه کلن به یه شکل دیگه است، کسی که نفر قبول نداره بس ما بهش فکر نکنیم. نه، فکر میکنیم. چرا ما نباید ببریم به یک سمت که رو کاراکتر دانشجو تمرکز بکنیم تو حوزه علوم انسانی، تا بیشتر از اینکه بخوایم بهش بگیم که آقا تو چجوری جامعه رو تغییر بده. ببینید ممکنه چون الان یه بحثی هست، میگن آقا ببین این حرفا که همه حرفای نصیحته، اینو که مثلا فرض کنید توی مسجد محله ما مثلا اون روحانی میره اینا رو میگه، نه این ممکنه اشکال نداره، خب ممکنه هم پوشانی هم داشته باشه، ولی خب این که حالا اون الان در معرض یک سری ناکارآمدی هست یا مثلا دیگه کسی بهش توجه نمیکنه، من منظورم این نیست که بیایم مثلا دانشگاه رو تبدیل بکنیم به اینکه یه نفر بیاد نصیحت بکنه، نه به اون معنی که بتونه یک کاری بکنه که نشون بده که بابا این جاه طلبی سیاست اصلا کلن خیلی سیاست. من واقعا یکی از چیزایی که به این دوستان میخوام بگم، گفت شما آلترناتیو چیه، من حرفم اینه که بابا یه مقداری ما به عنوان کسایی که تو حوزه علوم سیاسی کار میکنیم این مقدار باید کوشش بکنیم از جدی بودن سیاست واقعا کم بکنیم. این خیلی نکته مهمیه به نظر من، یعنی این در واقع این حالت خشونتی که شما داری ازش صحبت میکنی اینه که آقا همه فکر میکنن سیاست خیلی مهمه. بله مهمه، منتها چقدر مهمه؟ آیا واقعا کل زندگی انسان خلاصه میشه در سیاست؟ من اون کسی که علم سیاست خونه دارم این حرفو میزنم. آیا زندگی جنبه های فراتر از سیاست؟ آیا سعادت انسان کلا محصور میشه در سعادت سیاسی؟ یعنی مثلا بره در یک جامعه آزاد آباد زندگی بکنه؟ آیا سعادتی فراتر از این متصور نیست برای یک انسان؟ من نمیخوام بگم سیاست بزنه، من میخوام بگم یه مقدار جنبه تربیتی علم سیاست رو تقویت کنیم، یه مقدار جنبه تاثیرگذاری بر کاراکتر دانشجو رو تقویت بکنیم. میدونی این نکته مهمیه خودش به نظر من، هرچند که انقدر نحیف و لاغر و انقدر در حاشیه است که کسی بهش گوش نمیده کلا، مثلا میگن یعنی چی حرفات چی مثلا میزنی تو، باید بریم مثلا این یه آلترناتیوه و این آلترناتیو به نظر تو فلسفه سیاسی کلاسیک قابل ردیابیه، به شکل جدی قابل ردیابیه. راجبه در واقع بحث پراگماتیسم موف و اینا که شما گفتید، من اینو میبرم باز در ذیل همونای دکتر که من یه جمله گفتم از مارکس نقد کردم که شما تشریف نداشتید، جمله مشهور مارکس که آقای بشیری هم تو این کتاب احیای علم علوم سیاسیش اولش آورده، یه کار فیلسوفان تا حالا تفسیر جهان بوده، میخوایم تغییر بدیم جهانو. من نمیدونم، من کار که شما میگید کامل نخوندم ولی میدونم چه کاری وجود داره، اومده دیدم کارو ولی نخوندمش که بخوام راجبش اظهار نظر بکنم، حالا میتونی بعدا خصوصی با هم صحبت بکنیم. منتها من بعید میدونم که مفهم در واقع خارج از پارادایم اصالت تغییر مطلبش نوشته باشه، بعید میدونم. به این معنا کاملا مدرنه، به این معنا کاملا با اون خواستگاه های بیکنی هابزی که من دارم باش صحبت میکنم کاملا در پیونده. حالا چون این من حرفم اینه، حتی به شما گفتم نیچه نسبتی داره با هابز و ماکیاول، یعنی به این معنا نسبتی داره. درسته نیچه مثلا میگن آقا دیسپیگرایی پست مدرنیسم همه به نیچه، ولی این به این معنی نیستش که الان در دنیای پست مدرنیسم اصول اساسی مدرنیته منحل شده، داره کار میکنه. اتفاقا مدرن حالا من نمیخوام بحث مارکسیستی بکنم، مثلا این فردریک جیمیسون تو اون کتاب معروفش که میگه در واقع پست مدرنیسم صورت فرهنگی سرمدر متأخر، خب من که حالا از اون موزه نمیگم، خب این حرفا رو یعنی زدن به اون معنا نیستش که ما فکر کنیم یک شاخه اصالتا جدایی مثلا باز کردن از علم سیاست. درسته ورژن های دیگه از انتقادی تفسیری تاکید میکنن بر مباحث چه میدونم تحلیل گفتمان چیزای دیگه، اینا رو من قبول دارم، منتها اینا رو من بحثم ریشه ای تر از این صحبت، یعنی من احساس میکنم این تمایزها خیلی باز لطمه ای به استدلال من نمیزنه در کل، میدونی چرا؟ چون دارم بردم تو ریشه ها دارم بحث میکنم. حالا میتونیم راجع به صحبت کنیم. منتها یه نکته جالبی که آقای دکتر شرقی مطرح کردن، گفتن نسبتی داره آیا مدرنیته با خشونت. ببینید خشونت به نظر من، اگه خشونت من عام میگیری به نظر من ذاتی نوع بشره که هست، اونو من که نمیخوام بشه، ما مثلا حرف تبلیغاتی نمیخوام اینجا بزنیم، بخوایم مدرنیته رو بزنیم بگیم آقا مدرنیته خشونته پس ما عالی مثلا ما مهربون بودیم با هم، نه ما هم خشونت داشتیم، همه داشتن خشونت در طول تاریخ. منتها یه نکته وجود داره که مدرنیته یک شکلی از خشونت رو خواسته یا ناخواسته توجیه کرده، و اونم چیه؟ اونم همین نسبت از بین بردن تفاوت بین اصول حاکم بر حوزه عمل و اصول حاکم بر حوزه نظری که من به شما گفتم قدما
بین آدم
ها. آره دیگه
اونم با خشونت دیگه
حالا اون بعد یعنی اون حرفی که من اول زدم، حالا آقای دکتر نبودن، آقای دکتر هم تشریف نشن، اینکه قدما قائل به این بودن که آقا اصول حاکم بر حوزه عمل به شکل به معنای دو فکتو بالفعل از اصول حاکم بر حوزه نظر متفاوته، یعنی شما نمیتونید نظریه بدید بدون اون رو در عمل پیاده بکنید. اما مدرن ها دقیقا برعکس میگفتن، ایدئولوژی از اینجا زاده میشه، یعنی آقا ما در نظر به این میرسیم که این شیوه زندگی درست است، میریم در عمل هم همون رو پیاده بکنیم، حتی اگر شده با چی؟ با خشونت. من یه مثال بزنم، این کتاب مجمع الجزایری گولاگ رو حتما دوستان دیدن، کتاب قدیمی ما رو در واقع اون منتقد شوروی که خاطرات خودش از زندان‌های در جزایر گولاگ در دوره استالینی میگه دیگه. خیلی جالب میگه اونجا یه جایی بود پزشک می آوردن، میگفتن آقا اینایی که مارکسیسم استالینی رو یا رژیم شوروی رو به لحاظ چیزی فکری قبول نداره، اینا حتما بیمارن، حتما مریضن. مگه میشه یه آدم سالم باشه به لحاظ عقلی بعد این اصول مارکسیستی رو نپذیره؟ این فقط از مدرنیته برمیاد دیگه، میدونید ارسطو که هم چیزی نمیاد بگه که هیچ وقت، چون ارسطو قائل به این نیست که شما میتونید با عقلت کل جامعه رو ضبط و مهار بکنید. برای همین ارسطو میره سراغ دین، سراغ جنبه‌های کلامی، سراغ جنبه‌های اقناعی. مردم همیشه با چی میگن رشنالیتی که خصلت عام بشریت نیستش، که من اینو باش قائلم، اتفاقا این خیلی واقع گرایانه تره. مثلا اینکه شما بگید نه انسان ها همه رشنالن، پس بنابراین جامعه واقعی چه میدونم عقلانی است، عقلانی واقعی است. این نکته به نظر من نکته، و اینکه در ایران چه اتفاقی افتاد من در جلسه آتی سعی میکنم به این بیشتر بپردازم. من معتقدم شما درست میگید، نحوه مدرن شدن ما هم تأثیری داشت در این رو کرده که شما نسبت به خشونت میگید. نه من به این بحثا که ایرانی ها خشنن اینا که ببینن که نظر میرسه اسطوره بیش نیست، منتها من قبول دارم اینو که نحوه مدرن شدن ما، من تو اون طرحی که حالا دکتر هم اصلا که ازش دفاع کردم مال درباره شهروندی بود، البته منتها به اینا پرداخته بودم که مدرنیته ما مدرنیته روسوییه. حالا اینجا هم یه نکته راجع به بحث آقای دکتر که یه جوری خلاصه بشه، اتفاقا اون داستانی که شما میگید آقا ما مدرن واقعا مدرن شیم غربی خودشون، اتفاقا این که وجه رادیکال تر اون چیزیست که ما داریم ازش صحبت میکنیم، میدونی یعنی چی؟ یعنی که به این معنا دقیقا دیدگاهی که شما دارید دیدگاه رادیکال تر مدرنیته است، روسویی تر مدرنیته است. این که آقا حقوق بشر اگر قرار اعمال بشه، ما بریم دنبال اینه که در کل جهان حقوق بشر رو پیاده بکنیم. چرا فقط شما مثلا غربیا میرن مثلا یه جا آدم میکشن اون جزء حقوق بشر نیست، ولی یکی دیگه که آدم میکشه؟ اصلا این تصور خودش عین مدرنیته است که شما دارید آقای دکتر، نه که شما دارید اون که... یعنی چی؟ یعنی که آقا ما یک حقوق بشر داریم، پس بریم تلاش بکنیم در همه جای دنیا. پس بنابر این خب چپا الان همین نقد دارن به آمریکا دیگه، جریان چپ تو دنیا، که آقا تو چرا بیا با ما دو هوا برخورد میکنی با مسئله حقوق بشر، در حالی که آقا اصلا اگه شما برید از منظر فلسفه سیاسی قدمای به قضیه بنگرید، اونا میگن آقا جان اصلا امکان پذیر نیست این قضیه، اصلا این یه توهمه که تو فکر میکنی تمام دنیا میتونه حقوق بشر داشته باشه. اصلا حقوق بشر یک امر در واقع باطل از این زاویه، اینکه همه انسان‌ها بنا به طبیعتشون صاحب حقوقی هستن یه چیزیه که ساخته شده. من شما رو ارجاع میدم به کتاب پیر منون منتشر شده به اسم مبانی فکری لیبرالیسم، که اونجا خیلی قشنگ بحث میکنه که اصلا این ایده خود فرد، اینکه هابز میگه فرد در وضع طبیعی در مثلا فلان شرایط بد میاد، اصلا میگه این یک رتوریک این برساخته شده، این برساخته شده برای اینکه بتونه یک رژیم جدید بر اساسش بنیاد بذاره. حالا ما بریم اینو مبنا قرار بدیم بریم، خب ما که اصلا اون کارو چیزتر کردیم. میخوام بگم اینا هیچ کدوم آیه دکتر ما رو از این دوگانه خارج نمیکنه، یعنی ما تمام کوششمون اینه که به مدل پیشا مدرن برنگردیم به هر قیمتی شده. یعنی ما تمام تلاشمون رو میکنیم آقا یا باید حقوق بشر که شما کامل اجرا نمیکنید، ما میخوایم کامل اجرا کنیم، یکی میاد میگه نه آقا مثلا همینجوری، کسی به این فکر نمیکنه که یا راجع به این قضیه حداقل تأمل نمیکنه که آقا اصلا اصل این قضیه آیا قابل دفاع هست؟ این قابل دفاع نیست. میدونید این نکته مهمیه، کسی به این فکر نمیکنه آیا آلترناتیو سومی هم این وسط وجود داره یا نه، ما فقط یا باید نفی کنیم غربو یا باید غربو به این معنا مثلا بپذیریم. اینو بهش توجه نمیکنه. اون نکته هم که در واقع حاج آقا صحبت کردن به نظر من نکته مهمیه، این که آیا ما به این فکر کنیم که من سعی میکنم تو جلسه آتی راجبش صحبت بکنم که راجب ایران هم هست، این که آیا ما در ایران علم سیاست کاربردی داریم ولی استفاده نمی‌کنیم ازش، یا نه علم سیاست داریم که کاربردی نیست. نه ببینید اینا نسبت علم سیاست با ارزش لیبرال دموکراسی چیه، ذاتی یا عرضی؟ حالا من از این لفظ ذاتی و عرضی خیلی واقعیتش خوشم نمیاد. آره میخوام بگم، حالا اجازه بدید من اینجوری بگم قضیه رو، من میخوام بگم ببینید مثل این میمونه که در واقع ما داریم، مثال بزنم، ما موقعی که داریم رانندگی می‌کنیم که به این فکر نمی‌کنیم که الان بذاریم مثلا دنده 1 2 3 کلاژ دیگه به صورت
عادتی،
آره دیگه به صورت عادت، به قول اون هایدگر اون بحث داره که میگه شما میری موقع شما فکر میکنی که چی شد آخر که مثلا گیر کنه دنده جا نره یا مثلا روشن نشه استارت نخوره ماشین، درسته؟ حالا اون به آره حالا ما نزدیم والا اینم همین حاج، من اینجوری به شما بگم، یعنی در غرب علم سیاست داره کار میکنه، پرسش در باب کاربردی کردن علم سیاست مطرح نمیشد، مگر این یه سیمپتومه، این یه نشانه است. خیلی جالبه، شما دقیقاً از زمانی که ارزش‌های لیبرال دموکراتیک در غرب به خصوص در آمریکا به تبع مطالعات حالا پست مدرنیستی چپی فلان اینا افول میکنه، مقالاتی میبینید منتشر میشه در مورد که خب حالا کاربرد علم سیاست چیه. خیلی نکته دقیق جالبیه به نظر من، یعنی اینا نشانه است، یعنی از اینجا میشه یک فهمی حاصل کرد. خب تا قبل از اون که علم سیاست داشت کار خودشو میکرد، میگفت آقا روش چه میدونم گزینش عقلانی، انتخاب عقلانی رو مبنا قرار داده بود، هر کس بر اساس اون چیز میکنه، بعد مدل رفتارگرایی بود فلان بود، علم سیاست نهادگرا بود. این نکته به محض این که
ما خواستیم اینجوری شد
نه ما هم حالا میگم هفته بعد من خدمت شما عرض بکنم که من این پژوهشی که در واقع حالا اسمش اگه بشه گذاشت، حالا یه کار پژوهشی انجام دادیم، من اومدم از تأسیس مدرسه علوم سیاسی تمام این آدمای مهمی که تو عرصه علوم سیاسی بودن رو بررسی کردم با همین الگو. یعنی مثلا تو اون دوره محمد علی فروغی رو به عنوان یه نمونه خیلی جدی و برجسته، بعد مثلا شما دید تو دهه‌های بعدتر مثلا فرض کنید دکتر رضوی، دکتر عنایت توی مثلا دوره‌ای، بعد شما میاد توی دوره‌ای مثلا دکتر طباطبایی توی یه مثلا دوره‌ای، حالا الان هم هست دکتر زیبا کلام، مثلا دکتر سریر قلم دیگر، اینا رو سعی کردم نشون بدم و بگم بابا اینا کوشششون معطوف به چیه؟ به دفاع از یک یعنی به یک یعنی همه این کسایی که اهل علوم سیاسی هستند به یک شکلی مستقیم یا غیر مستقیم دارن از مدرنیته دفاع میکنن. شما در غرب هم میرید سراغ یه استاد علوم سیاسی هم هستن، استاد علوم سیاسی پوزیتیویست هستن، مال قدیمی مثلا، اصلا قبول ندارن این حرفا رو، هنوز هستن تو آمریکا اینا. مثلا میری اونجا طرف عینی‌گرای محض ها، کامل به این اصل تفکیک واقعیت از ارزش قبول کرده، اینو دیگه گذاشته اینجا نعوذ بالله مثل این کتاب که آقا این دیگه اصلا ردخور نداره. خب منتها وقتی که شما میری باش صحبت میکنی میبینی در زیست شهروندیش به شدت قائل به ارزش‌های لیبرال دموکراتیکه. یعنی شما یک استاد علوم سیاسی پیدا نمی‌کنید که اصل حقوق بشر ببره زیر سوال. بله نه، خب من حرفم این بود که ایشون استاد علوم سیاسی نیست اصلا و هر کسی که ببره زیر سوال علم سیاست نیست، چیز دیگری است. میدونید یا هر کی من خودم اگه پرسش بکشم به پرسش فلسفی در مقام عالم علم سیاست این کارو نکردم. علم سیاست به یک معنا ملازمه با این بحثه، میدونید انگار شما باید بپذیرید یک سری این پیشفرض‌ها رو تا این اتفاق بیفته، و این پیشفرض‌ها نکته آخر آکادمیک نیست. یعنی اون جنبه آینه مثلا الان من پذیرفتم، شما پذیرفتید، کل این جنب پذیرفت، اتفاق نمیفته. کوشش رتوریکال لازم داره که بر عرصه عمومی تأثیر بذاره. یعنی عرصه عمومی فرضاً به جای اینکه خودش رو ابتدا به ساکن مثلا یک فرد مسلمان بدونه بعد یا ایرانی بدونه، ابتدا به ساکن خودش یک فرد بدونه، فرد صاحب حق بدونه. میدونید تا زمانی که اون اتفاق این اتفاق هم اتفاق نیستش که خیلی علمی بیفته، این اتفاق باید با اقنا بیفته. شما باید یه سری فیلسوف درجه یک در حد و اندازه هابز و لاک داشته باشی تا بیان کار کنن این اتفاق رقم بزنن. من اونجا نشون دادم که این اتفاق در ایران نیفتاده و ما همچین فیگورایی چون نداشتیم، یا اگرم داشتیم آدمایی بودن که نتونستن به انها. و یه ببخشید من حتما باید بگم، میدونم سرتون درد اومد، اون نکته آقا من از نکته خیلی مهمیه، اینکه آقا بالاخره خصلت مسیحیت به مثابه یک دین تأثیر داشته در این واکنش مدرنیته. وضعیتی که در اسلام هست خب به یک معنا متفاوته، منتها این باز قضیه رو به نظر من در دفاع از علم سیاست بدتر میکنه، به خاطر اینکه میگیم خب اگه یک چیزی یک جایی بسته به یک دینی که ربطی به ما نداشته شکل گرفته، خب چرا اصلا بریم دنبالش؟ اصلا آقا این شیفتگی ما نسبت به علم جدید تأثیر داشته، دستاوردهای علم جدید، به علم جدید انسانی دارم میگم، به قدری شدیده که حتی ضد غرب ترین آدما، غرب ستیز ترین آدمای ما هم دل در گرو این داره، نمیتونه بزنش کنه. آخه چرا بذاریمش کنار؟ آخه بذارید استفاده بکنیم، بیاریمش، خوبه. ببین این شکلی از شیفتگیه که به نظر من به هیچ وجه خواستگاه استدلال عقلانی ازش حمایت نمیکنه، یه میله. در نقطه نهایی یک میله، میل داریم بهش، دوستش داریم. میدونی؟ و این بله، و ما اینو دوست داریم و واکنشام هم نسبت بهش ایدئولوژیکه، دقیقاً از همون جنس، از همون جنس مدرنیستیه. میدونی؟ همون من میخوام بگم، خب من میگم جامعه شناسی شیفتگی نداریم.
خب یه روز تموم بکنیم. ببینید ما همه میل داریم اینکه اون این نمیشه، میدونی؟ یعنی این یه بیماری مصری نیست، یک آنفولانزا نیست که ما همه گرفته باشیم که میل پیدا کنیم. یه ریشه های اجتماعی داره دیگه،
میدونی؟
یه مقداری به نظر
خب ریشه های اجتماعی شاید دکتر کی ایجاد کرده؟
بحثم بر سر پیدا کردن و پیدا نکردنش نیست، بلکه بحثم بر سر پاسخیست که شما به این میدید.
بله.
و اون پاسخ اینه که آقا همه ما میل داریم. اگر میل رو ببریم توی حوزه روانشناسی و نمیدونم همین احساسات و فلان اینها، خب صورت مسئله رو در واقع پاک میکنه. چه اتفاقی؟
ببین روانشناسی اصلا خیلی مهمه ها.
نه درسته.
اتفاقی که مشکلات ما اینه که روان مثلا سیاست مدارا رو دیگه گذاشتیم کنار. کاراکترشون
در اصل به این که چرا از چپ ترین آدم ها تا راست ترینشون
شیفتگی دارن.
نهایتاً این شیفتگی هست.
خب این یعنی چی؟ این یعنی که
دلایل اجتماعی داره دیگه.
نه این دلیل اجتماعی هم قطعا داره، ولی قبل از اینکه دلیل اجتماعی اتفاق بیفته خب یک زمانی بوده اینگونه نبوده. ما وقتی مثلا فرض کنیم میریم مثلا به دوره هابز و لاک و اسپینوزا، خب اینگونه نبود این شیفتگی. یک جنگی در ساحت ذهن، در ساحت اسپریچوال در جریان، هم جنگ زمینی بود هم در ساحت اسپریچوال چه دعوایی بود. این نشون دهنده پیروزی مدرنیته است. من اینو میخوام بگم به شما، من میخوام بگم این نشون دهنده پیروزی مدرنیته است که از صدر تا ذیل ما، چه حتی اونایی که به شدت منتقد غرب هستیم، نمیتونیم این دستاورداش تو حوزه علوم انسانی بذاریم کنار، پشت کنیم، نمیتونیم بذاریم کنار. این ولی این به این پیروزی به معنای این نیستش که به لحاظ فلسفی فضیلتی برش مترتبه. من اینو فقط میخوام بگم.
خیلی ممنون، متشکر. دوستان سر رفتن تمام کردن،
ببخشید خیلی طولانی شد.
اوه، بحث.